بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور الزهرا سلام الله علیها شرعا حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعا حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، رایانامه info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313، مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور، nurozahra.com، سامانه پیام کوتاه 1000 1006، تلفن 021 66 56 6000.
ابروانش را نگاهی کن، دلت را میبرد. یوسفان را با نگاهی میفروشد، میخرد. قامتش تا آسمان رفته، به دور از هرچه ابر. با ستیغ ابروانش آسمان را میدرد. گر که از افلاک پایش را گذارد روی خاک، صد سلیمان روی خود را روی پایش می نهد. حاتم طایی بود جیره خور درگاه او، دست هایش پیش کش در پای دین سر می دهد. گر رود خاری به پای کودکان تشنه لب، گویا تیری به چشمان خمارش می خلد. این عقاب تیز پرواز علی مرتضی است، بالهایش را قلم کردند، با دل می پرد. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه بار دیگه خداوند متعال توفیقی نصیب بنده حقیر کرد تا در دانشگاه کاشان در خدمت دانشجویان معزز و محترم این دانشگاه باشم. خداوند متعال رو شاکرم. تسلیت عرض می کنم فرا رسیدن ایام الله محرم و سفر رو. امیدوارم که این عزاداری ها و آنچه که ما با نیت تقرب به درگاه الهی برای ولی خدا انجام میدیم، ما رو هرچه بیشتر به اهداف واقعی و عالیه این عزاداری ها، یعنی نزدیک شدن به امام زمان و انسان شدن، ما رو نزدیک بکنه. با موضوع بررسی اهداف قیام آقا امام حسین و نتایجی که باید از اون گرفت برای قیام امام زمان در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث جدا مهمی است و مطلبی است که همانطور که قبلا هم عرض کردم یک سیستمه. ما در عرصه های فکری در دنیا کمتر تفکر رو پیدا میکنیم سیستم باشه، یعنی اینکه بتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات باشه. شما میبینید مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی و یک سیستم فکری میاد رو میشه، اما بعدها میبینن در مقابل خیلی از سوالات پاسخ نداره و خودش حذف میشه. قبل از اون سیستم های فکری دیگری هم بوده، فاشیسم، سیستم کلیسا و غیره و غیره. اما اسلام و علل خصوص تشیع تمام حرفش اینه که سیستمی ارائه میکنه که برای خیلی از مسائل پاسخ داره، به شرط اینکه نگاه پویا و دینامیک به اون داشته باشی، به شرط اینکه از طرفی دچار تحجر و عقب ماندگی و ارتجاع نشیم و از طرف دیگه با این فاکتورها به سان اسباب بازی برخورد نکنی و تفکر خودت رو غالب بر اون نکنی و اون چه رو که تو میخوای به نام اصلاحات و رفرمیسم به خورد اصول دین ندی. ولذا با یک سیستم فکری فراتر از اصولگرایی و اصلاح طلبی مواجهید، اصولی که قدرت اصلاح جامعه رو داره و اصلاح طلبی که بر مبنای اصول دینه. ببینید عزیزان، متاسفانه ما جامعهمون در برخورد با مقوله عاشورا که یک جریان عظیمه خوب عمل نکردیم. ما بعد تاریک عاشورا رو خوب نقل میکنیم. عاشورا یک بعد تاریک و یک بعد روشن داره. بعد تاریک عاشورا همین کشته شدن هاست، همین سر بریدن ها، سر به نیزه رفتن ها و غیره و غیره و غیره که بهتر از من شما واردید و به انواع مختلف زوایای مختلف برایتون تعریف شده و خودتون خوندید. اما بعد روشن عاشورا این زنده ماندن این حرکته. دوستان عزیز من، برای کدام داستان بعد از 1400 سال مردم خودشونو میزنن؟ برای کدام داستان تراژیک در تاریخ مردم حاضرن خون بدن؟ کدام داستانه که فرد رو چنان به گریه وادار میکنه که گویی عزیز از دست داده باشه؟ رومئو و جولیت، لیلی و مجنون، سیاوش؟ هیچ کدام. چه میشه که افرادی خارج از آن ایدئولوژی هم عاشق این جریان میشن؟ این شاهکار عظیم تئاتر که بر عرصه و بر صحنه دنیا اجرا میشه، چی میشه که اون هموطن ارمنی رو هم جذب خودش میکنه؟ چی میشه که آن هموطن یهودی هم نذر میده؟ چی میشه که جورج جورداک در وصف امام حسین اینطور صحبت میکنه؟ چی میشه که مساریک در وصف ابا عبدالله اشعاری میگه، مسائلی رو میگه اصلا مات میمونه؟ حالا وقت بکنم یه مقداری هم اشاره خواهم کرد. چه میشه که یک شاعر غربی در وصف لبهای مبارک ابا عبدالله هنگام چوبه و ترک خوردن شعر میگه؟ چی میشه که یک مستشرق در قیاس به صلیب کشیده شدن مسیح و کشته شدن حسین ابن علی، قیاس کاه در مقابل کوه رو استفاده میکنه؟ و چی میشه که همه میتونن خودشونو تو این ماجرا پیدا بکنن؟ همه خودشونو میتونن ببینن تو عاشورا. همه یک صحنه تئاتر، یک پیسه، یک نمایشنامه است که همه ما کاراکتراشیم. هممون میتونیم بازی بکنیم. هممون دیالوگ برای گفتن داریم. هممون میزانسن بهمون دادن که چجوری روی این سن حرکت کنیم، این طرف اون طرف بریم. چه اتفاقی میفته که هر کی میخواد با این جریان در بیفته ور میفته؟ مگر در زمان عباسی ها حرم امام حسین و حرم حضرت عباس رو با خاک یکسان نکردن؟ کردن. مگر بر روش آب فرات رو نبستن؟ بستن. مگر بعد از آن گندم نکاشتن؟ کاشتن. کو عباسی ها؟ این حرم عبدالله. چه می شود که بزرگترین اجتماع بشری در تاریخ و آنچه که موسوم به گینس، از رتبه 1 تا 6 متعلق به یک تفکره؟ 17 میلیون نفر انسان در روزی موسوم به 40 جمع میشن در مکانی به نام کربلا. تمام دنیا مونده اینا کیان؟ چی میخوان؟ 17 میلیون جمعیت. در کدام کارناوال 17 میلیون جمعیت جمع شده؟ از رتبه 1 تا 6 متعلق به تشیع. این چیه که جوشانه، که داغه، هنوز که هنوزه، این آتش زیر خاکستر هم نمیشه، آتش هست. اینا باید بررسی بشه. چیه که توی این نمایشنامه‌ای که اجرا شده شما ذره غلط اجرایی نمیبینید؟ کسایی که کار تئاتر میکنن میدونن چی میگم. غلط اجرایی نمیبینید که ازت نمره کم بکنه؟ بروشورای این تئاتر، آفیش این تئاتر که تبلیغ میکنه این تئاتر رو، برگه کاغذ نیست، آدمه. کی تا حالا به ذهنش رسیده که برای یه کار تئاتر بروشوراش آدم باشن؟ تا الان که دارم با شما صحبت میکنم همچین چیزی به ذهن کسی نرسیده، همچین ایده قشنگی. توی تئاتر یک گروهی که میخواد نمره بیاره فاکتورهای زیادی داره. یکی بازیگریش، یکی کارگردانی، طراحی صحنه، طراحی آفیش، طراحی بروشور، غیره و غیره و غیره. خیلی ها خودشونو میکشن تا بروشورای طراحی کنن جدید باشه، قشنگ بشه، اما هیچ کس تا حالا به ذهنش نرسیده که میتونه بروشوراش آدم باشن. بروشورون برگه‌ای که به شما میدن وقتی میشینید قبل از دیدن یک تئاتر توی یک در یک مسابقه، در جشنواره ها مینشینید، یه برگه به شما میدن، شما ببینید بازیگر کیه، کارگردان کیه. ویژه است، بسیار ویژه است. اما متاسفانه همش ابعاد سیاه این جریان ترسیم شد. این طور کشتند، این طور بردند، این طور به خاک و خون کشیدند. نفهمیدیم. در دعای عرفه امام حسین، کسی که دعای عرفه رو خوندن دیوانه کننده است. آدم روانی میکنه به خدا قسم. آدم به هم میریزه. داره صحبت میکنه، شروع میکنه یه این ماجرا رو میکشه به اعضای بدن. روز عرفه دعای عرفه داره میخونه، میخواد راه بیفته بیاد به قربانگاه. از لباش صحبت میکنه. کسی که اهل فنن، اهل دلن، میفهمن چی میگم. به عمدا از دلش صحبت میکنه، از خونه توی قلب صحبت میکنه، از رگای گردن صحبت میکنه، از پره بینی صحبت میکنه. میاد جلو، میاد جلو، به همه میریزه. اصلا خبر داره چی میخواد بشه. با بدن خودش، با اعضای بدنش داره صحبت میکنه. برای کی؟ برای چی؟ چی میشه عزیز دل من؟ چی میشه اون آتشی که نسوخت ابراهیم را، سوزاند خیمه ها را؟ چی شد اون کاردی که نبرید گردن اسماعیل را، برید؟ یعنی کارد نبین، پشت کاردو ببین. آتیش نبین، پشت آتیشو ببین. و هزاران هزار سوالی که روز به روز داره زیاد میشه، هیچ آدم جوابی پیدا نمیکنه. وقتی میخواد بگرده فقط دوست داره بشینه یه بار دیگه این تئاتر رو نگاه بکنه، یک بار دیگه این تئاتر رو نگاه کنه. تئاتری که نه 1345 سال پیش اجرا شده بشه، تئاتری به وسعت تمام زمان، تمام مکانها، نه در کربلا، کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا، همیشه این تئاتر جاریه. نفهمیدیم. به قول مرحوم شریعتی، ای کاش به جا زخما باریکلا. چی دارید بهمونشون میدید؟ اگر ما میخوایم فقط بعد تاریک این تاریخ رو ببینیم، چرا حمله مغول رو ذکری ازش نمی کنیم؟ چرا حمله مغول‌ها رو در تاریخمون ثبت نکردیم؟ امروز بشینیم یه دهه اشک بریزیم، همه پیرن مشکی تنشون بکنن؟ مگر نشنیدید که پوست انسان‌ها رو کاه کردن مغول‌ها در حمله به ایران؟ برخی جاها بعضی از انسان‌ها رو پوستشون رو کاه کردن. چی شد اون نیست امروز؟ کدام فرهنگ شیعی در خیابان‌های منهتن خودشونشون داده جز عزاداری کدوم یکی از فرنگ به چیت مینازی عزیز دل من؟ کدوم برنامت، کدوم رسمت، کدوم رفتار نمادین تو خودش رو نشون داده در خیابون‌های منهتن؟ کجا رو دیدی که در طول تاریخ بگن هر کس بخواد بیاد این مکان رو ببینه دست راستشو قطع میکنیم، بعد خانومی بره اونجا بگه میخوام برم زیارت، بعد بگن دست راستتو باید قطع کنی، دست چپشو بذاره بیرون، بگن خب میگیم دست راستتو بیار، بگه دست راستم پارسال قطع کردید بزن. میشه یه جلسه فقط از همین چرا چرا چراها گفت؟ چرا، برای چی، چه جوری، کی، چه زمانی، چه مکانی؟ این شیشتا چه معروف دیگه، برای اینکه نفهمیدیم چی به چیه. نفهمیدیم بابا اینجا باید دیگه میرفت. بازیگرها این کارو نگاه بکنید، از 6 ماهه داره تا 90 ساله، از تازه مسلمان شده داره تا پیر مسلمان، از صحابه رسول الله داره تا کسی که رسول الله اصلا ندیده. فردی از سپاه دشمن میاد به این سپاه، و فردی، دو نفر فقط یار از یار ابو عبدالله باقی مونده بودن، زهاک ابن قیس مشرقی، دو نفر از یار ابو عبدالله مونده بودن، سپاه محسن ترک کرد، تا اون موقعش وایساده بود. پدر در این سپاه، پسر در این سپاه، دو برادر در دو سپاه. شاهکاره، اگر بکشی خودتو نمیتونی گیر بیاری، و تکرارم نخواهد شد، تمام شد، پروندهشو بستن. از اون مسائلی که میتونید شما کری خونی بکنید، بگید اگه میتونی قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، مردی چهار تا واسه من دلیل بیار، این همه یکی اجرا کن. میگه فتو به صورت من مثله، اگه میتونی یه سوره شبیه قرآن بیاری، من میگم مردی یکی این کربلا بر من بیار، و شبیهش تو لولای کوچیکتر تو نمره های پایین‌تر تکرار میشه، شدنیه، شده، خیلی شده، اما همون یکیه، شیش دنگه. هیچی، ببین هیچ سوراخ سنبه‌ای نداره بتونی بهش گیر بدی، بتونی یه وصله‌ای بهش بچسبونی، هیچ سوراخ سنبه‌ای. بگی واسه پول رفت، میگه چرا زن و بچه‌شو برد. بگی آقا برای قدرت رفت، بگی وقتی دید 70 نفر جلو 30,000 نفره، چرا دیگه قطعی بود شکست، چرا کوتاه نیومد؟ هیچی نمیتونی پیدا بکنی. بررسی این جریان مستلزم بررسی دو جریانه، یک جریان مقابل امام حسین بنی امیه، و بعد دیگر خود ابا عبدالله. من در عاشورا به غیر از ابا عبدالله کسی دیگر نمیبینم. شما میبینید؟ هیچکی نیست، فقط خود امام حسینه. آقا حسن حضرت عباس، خودت شعر خوندی اول جلسه اسم عباس بود. نه به خدا قسم تو روز عاشورا همه اینا امام حسین شدن. دلیل برات بیارم، امام زمان خطاب به شهدای کربلا چی میگه؟ میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شماها. پدر امام زمان کیه؟ امامه. میشه امام معصوم و فدای آدم غیر معصوم کرد؟ یعنی همه شون یکی شده بودن، همه حسین شده بودن. یعنی چی؟ یعنی اونی که دستاش قطع شد خود ابا عبدالله است. یه بار 6 ماهه میشه تیر به گلو میخوره، یک بار 90 ساله میشه میایسته تا نمازی خونده بشه. دستی از 1000 تا آستین اومد بیرون. ماجراییه در کل تاریخ، از زمان ابراهیم همه منتظر اون ذبح عظیمن، اون قربانی بزرگ. کشتن مسیحی ها خودشونو، بگن والا بلا به پیر به پیغمبر، اونی که به صلیب کشیده شد، عیسی صلیب کشیده شد و در این راه نیزه سرنوشت قلبش رو درید و خون داخل قلب هم بیرون ریخت. تأکید دارن رو نیزه سرنوشت ها، تأکید دارن خون توی قلب عیسی هم ریخت بیرون. چرا گیر دادی؟ چه میدونی؟ ولش کن. این نیزه سرنوشتی که تو ولفنشتاینه، این نیزه سرنوشتی که تو سریال یونیته،
این از سرنوشتی که میگن دست ناپلئون بوده، دست هیتلر بوده، داستانای دیگه ها، بیشتر شبیه خرافاته. این همه تاکید برای چیه؟ چرا گیر دادی به خونه توی قلب؟ خونه توی قلبی که عربا بهش میگن مهجه. مهجه خون عادی، دم، خونی که ریخته بشه سار، خونی که لخته بشه علق، خونی که توی قلب دیدید این قصابا میخوان به دل بفروشن، میشکافه خونه توی قلب مینوزی بیرون، عربیش میشه مهجه. بعد اونی که زیارتاشو رو خونده حالا میگه ای الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، یعنی چی؟ به خدا سوال داره، 1400 ساله معما رو معما گذاشته، معما رو معما گذاشته. جریان بنی امیه، جریانی که از ابتدای اسلام به ذرس قاطع عرض میکنم خدمت شما عزیزان، برنامه به خلیفه رساندن فردی از بنی امیه در دستور کار اینها بود. در سخنرانی شجره ملعونه در مورد اون بحث کردیم 3 ساعت فقط بررسی شجره ملعونه. آیه‌ای در قرآن داریم میگه ای پیامبر اون خوابی که تو دیدی، اون رؤیایی که تو دیدی زیاد مثلا نگران نباش، ما اینو قرار دادیم برای امتحان و فتنه مردم، آزمودن مردم. چی خواب دیدی پیغمبر؟ پیامبر در خواب دیدش که از منبرش خوک و بوزینه دارن میدونم میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین، مسخره بازی در میرن. خود اهل سنت در تواریخشون نوشتن بعد از آن واقعه پیامبر رو هیچ کس خندان ندید. آدمی که لبخند از لبش نمی افتاد بعد از اون خواب، هیچ کس لبخند بر لبش دیگه ندید. پیامبری که شعارش انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث شدن برای تموم کردن اخلاق، کامل کردن اخلاق، جلو چش مردم برمیگشت به ابو سفیان، یزید پسر ابو سفیان، نه یزید پسر معاویه، داداش معاویه اسمش یزید بوده، یزید پسر ابو سفیان و معاویه، جلو چش مردم ابو سفیان سوار مرکب بود، معاویه میکشیدش و یکی داشتش هول میداد، برگشت گفتش که اللهم لعن راکب و قائد و سائق، خدا لعنت کنه اونی که سوار شده، اونی که داره سوق میده، اونی هم که داره میکشه. جلو چش مردم برای چی؟ مروان آوردن پیش پیامبر، هر کسی به دنیا می اومد می آوردن پیش پیامبر اسم بذاره روش و فلان، آوردن جلو چش همه، گفت الوزق ابن الوزق، وزق بچه وزق. خیلی زایی است که من نمیگم، اهل سنت میگه. عایشه برگشت به مروان ابن حکم گفت، مروان رو عرض میکنم، به مروان حکم، مروان ابن حکم برگشت گفتش که تو ملعون پسر ملعونی، از پیامبر شنیدم که به تو گفت ملعون پسر ملعون. بابا ملعون پسر ملعون شد خلیفه، 4 تا از بچه، 5 تا از بچه ها شدن خلیفه بعدیا، عبدالملک ابن مروان، عبدالعزیز ابن مروان، بعد نواهاش هشام، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، سلیمان و امثالهم، اینا خلیفه شدن. باورتون میشه چی اومد بر سر جامعه اسلامی؟ چی شد سر 50 سال؟ 10 هجری پیامبر رفته، بعد 50 سال 61 هجری میبینی احبابات پسر همین پیغمبر رو میکشن. بابا مخالف سیاسی میخوای بکشی، خب زهر میدی میخورنی تمام میشه میره، کاری داره؟ مگه نکشتن عباسی ها اینجوری؟ امام صدر چجوری کشتن خود اموی ها؟ امام باقر چجوری کشتن خود اموی ها؟ چرا این مخالف سیاسی تو اینجوری داری میزنی؟ هیچی نموند، هیچی قابل تشخیص نبود اصلا چیزی دیگه، چرا تیکه پاره داری میکنی؟ جواب نداری. یعنی اینقدر نفهمی؟ نه میفهمه. چرا تو زیارت عاشورا، من دارم زیارت عاشورا میخونم، داره به من میگه و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکواد اللعین ابن اللعین، لعین پسر لعین یعنی معاویه، میگه این روزیه که معاویه تبرک میکرده بهش. عزیزم توجیهی؟ میگن زیارت عاشورا حدیث قدسیه، نعوذ بالله، خدای توجیهی؟ معاویه قبل امام حسین مرده 10 سال قبل از امام حسین، قبل از عاشورا، چی میگی این روز مبارک بوده؟ عاشورای پیش نیامده چی مبارک بوده؟ ماجراها داره، اینقدر سوال داره به خدا دست دیوانه میکنه آدمو، به هم میریزده. اگه بخوای بری توی این جریانا سیر کنی بگردی، اما وقتی جواب میگیری دیگه دلت دیگه آروم نمیگیره. یعنی دیگه اگر برات بیان داستان تعریف کنن نحوه سربریدن امام حسینو، اون موقع از ناراحت میشی اصلا. میگی اینا رو نگو آقا، نگو، تمومش کن. به سربریدن امام حسین ابن سعد هم گریه کرده. گریه کرد یا نکرد؟ گریه کرد. عمر سعد هم گریه کرد، اشک ریخت. من فرق دارم، میفهمی چی داری میگی؟ نگو. جریان بنی امیه از ابتدایی که حضرت رسول آمد برنامه داشت برای انحراف این انقلاب. سه قبیله‌ای که در شمال مدینه بودن، بنی نظیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، این سه تا ضلع چهارمی داشتن در مکه، فرزندان ابو سفیان. ابو سفیان به نام صخر، نام اصلیش این کنیش ابو سفیان، پدری داره به نام حرب، حرب پدری داره به نام امیه. امیه کیست؟ فرزند عبد شمس. عبد شمس فرزند عبد مناف از قریش. اما یه نکته داره، عبد شمس در مسافرتی که به سرزمین یهودی نشین شامات میکنه، غلامی یهودی میخره به نام امیه. تاریخ میگه بر مبنای رسم فرزند خواندگی او رو میکنه فرزند خوانده و پسر خوانده. در قبل از اسلام، قبل از اینکه اسلام بیاد، عربا یک رسم بسیار زشت داشتن به عنوان پسرخواندگی. زشتیش مگه بعد پسر خوند آدم بکنه؟ نه عزیز من، زشتی و بدیش کجا بود؟ اونجا بود که حتی همسر طرف هم به ارث این بچه هم میتونست برسه. هیچ تفاوتی دیگر با فرزند رسمی و پسرخوانده نبود. حالا میفهمی نامه شماره 17 نهج البلاغه چیه؟ علی ابن ابی طالب، امیر ملک کلام، جواب معاویه رو داره میده. میگه و اما گفتی جنگ ما جنگی است بین فرزندان عبد مناف. توجیه؟ نه تو چون منی، نه ابو سفیان چون ابو طالب، و نه حرب چون عبد المطلب، و نه امیه چون هاشم. ما از قریشیم و شما به قریش چسبیده. نحنو سری انتم لسیق، الساق شدید. تو از قریش نیستی؟ چی میگی فرزندان عبد مناف؟ امیه‌ای که با بنی هاشم وقتی در میفته 10 سال حکم میدن مردم مکه، اخراجش میکنن. زمان اخراج شدن این فرد میره به همون سر جایی که بوده از اول، کجا؟ شامات. در اون 10 سال مدتی اونجا بوده، 1000 جور کسافتکاری کرده. یه دونش زنا با زنی شوهردار یهودی که در فراش شوهرشه، زن شوهردار حامله میشه، خونه شوهرش بچه رو به دنیا میاره، امیه میگیردش میاره، اسم زکوان، کنیش رو میذاره ابو معید، ابو عمر، اون بابای ابو معید، اون بابای ولید، ولید، اون بابای مغیره، اون بابای ولید، ولید ابن مغیره. اوه این همون کسی که سوره مدثر از آیه 8 به بعد داره به این فوش میده، جز معدود افرادی که خدا رسمن داره بهش فوش میده. این جناب آقای ابو عمر یا زکوان یهودی که از طریق نامشروع هم به دنیا اومده، بعد میشه فرزند خانده، دوباره به همون رسم پسرخاندگیه، میشه پسرخانده امیه، برش میگردونه توی حجاز. یه پسر دیگه هم داره، چند تا پسر داره که ابو معیتی که مسافره، یادت باشه کارش داره. این ولید ابن مغیره بچه‌هاش میدونید کیه؟ یکی امارت ابن ولیده. این امارت ابن ولید هم یادتون باشه، یکی مسافر بعد یادتون باشه، یکی امارت ابن، عموی این یکی میشه، مسافر عموی امارت ابن ولید میشه. خالد ابن ولید معروف داشت، این امارت ابن ولید بوده. تصویر لپتاپ منو دارید شما پشت سر من؟ خوب کاری میکنه. ببین عزیز من، این کعب یه فرزند داره مره، فرزند داره کلاب، فرزند داره قصی، قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب. این کلاب یه پسر دیگه داره اینور زهره، یه پسر داره عبد مناف. عبد مناف ببینید خیلی واضحه، یه پسر داره وهب، یه دختر داره از وهب آمنه. آمنه که مادر همسر مادر پیامبر نمی‌شناسین؟ خدمت شما عرض بکنم، قصی برادره. ببینید این زهره یه پسر داره عبد مناف. این عبد مناف ما نیستا، اون عبد منافی که ما می‌شناسیم، اون عبد مناف اینه. یعنی دو تا پسر عمو اسمشون عبد مناف بود، یکی این یکم یکی. ما بیشتر با این یکی کار داریم. قصی فرزند داره عبد مناف. عبد مناف ماشاءالله کلی بچه داره، یکیشون هاشمه، امر هاشم. به اینا میگن بنی هاشم. از هاشم عبدالمطلب به دنیا میاد. عبدالمطلب دو تا فرزند داره، یکی عبدالله کی میشه؟ پدر پیامبر. یکی دیگه هم ابو طالب کی میشه؟ پدر امیرالمومنین. سریع بیم خواهم اینا بگذرم. این طرف یه فرزند دیگه داره هاشم به اسم اسد. اسد یه دختر داره به نام فاطمه بنت، میشه کی؟ مادر امیرالمومنین. این جناب آقای عبد مناف، این از هاشمی ها. بیاید این طرف، بیاید اسد، بیاید پایین خویلد. از خویلد دختری داره به اسم خدیجه، کی؟ همسر پیامبر. دیدید همشون از کدوم شاخه بودن؟ از این شاخه. اما این عبد مناف یه فرزند داره به اسم عبد شمس. اصلا اسم مشکل داره. اون یه فرزند زیاد داره، ما دوتاشو کار داریم، یکی امیه، بنی امیه اینا میشن، همینی که قرمز کردیم براتون. یه فرزند دیگه داره به اسم ربیعه. ربیعه یه پسر داره به اسم عتبه. اینا عتبه هم میگن اما عتبه باید صحیح باشه. یه دختر داره به اسم هند، جناب مادر معاویه. جناب جریان داره. این امیه ماشاءالله یه پسر داره به اسم حرب، درسته؟ حرب ابو سفیان معاویه. این ابو سفیان یه خواهری هم داره، ام جمیل. ام جمیل همسر کیه؟ همسر این جناب آقای ابو لهب. طبت یدا ابی لهب. یعنی یکی هم این طرفی داری از عروض لعباش این طرف. خب یعنی اگه از تو بنی هاشم یه آدم عروض لعباش میبینی مثل ابو لهب، این زنش که میشوروندش کدوم وریه؟ این طرفه، ام جمیل. حالا نگاه کنید قصه سر دراز دارد. آقا امیه یه پسر دیگه داره ابوالعاص. ابوالعاص یه پسر داره حکم، از ایشون مروان به دنیا میاد، باز از بنی امیه. آقای ابوالعاص فرزند دیگری داره به اسم افوان، از افوان خلیفه سوم به دنیا میاد. گفتید شما امیه یه فرزند خونده داشت خیلی بدجور به دنیا اومده بود، زکوان. این ابو امر زکوان. پسراشو نگاه کن، ابو معیت مسافر. این مسافر رو گفتم یادت باشه. عقبه، ببخشید من گفتم ولید ابن مغیره، اشتباه کردم، ولید ابن عقبه، ببخشید. این عقبه، از اونم یه ولید به دنیا میاد. ولید خدمت شما عرض بکنم میشه این عموی، این میشه این عموی باباش، مسافر میشه عموی بابای ولید. ولید میدونید که یه همونشونه که نماز صبح عرق خورده و 4 رکعت خوند، حضرت علی شلاقش زد، هیچ کی جرئت نمیکنه شلاقش بزنه. برادر مادری ایشون، برادر مادری خلیفه سوم. یعنی نسبت فامیلی از این جهت داشتن با هم دیگه. خب اینا رو داشته باش، من با این ور کار دارم. خود معاویه، من چون یه فرصت نیست چون سخنرانیش کردم، برید اونو گیر بیارید کاملشو. خب خود معاویه به 4 مرد نسبت داده میشه به عنوان پدر. یکی خود ابو سفیانه که از بنی امیه است، یکی دیگه به جناب آقای مسافر نسبت داده میشه ایشون، یکی دیگه به امارت ابن ولید نسبت داده میشه ایشون، یکی دیگه هم به فردی به اسم صباح که این یا غلام اماره بوده یا غلام ابو سفیان. برخلاف چهره‌ای که شما از ابو سفیان در فیلم مصطفی عقاد دیدید یا عقاد دیدید، یعنی فیلم محمد رسول الله، اصلا اینطوری نبود ابو سفیان. اونجا خیلی خوشگل و خوشتیپ نشونش دادن. ما متاسفانه دیدید دیگه، هنر نقش بد و بدشکل نشون میدیم. خب مثلا یه نفر رو مثلا یه خورده خوب نشون میدن، مردمش برمیخوره، میگن چه خوشگل نشونه، مثلا باید یک گودزیلایی مثلا بیاره بذاره طرف، والا تو مردم راحت بشن. اما واقعا ابو سفیان زشت بوده، یک چشمش کور بوده، قد کوتاهی داشته و چهره زیبایی نداشته. هند همسر ایشون، همسر رسمی یعنی اسمی به گردن ایشونه، حداقل دو تا فرزندش از ابو سفیان نیستن، یکی عتبه، اسم باباش هم عتبه بوده، اسم باباش گذاشت رو بچهش، که عتبه رو در بیابان به دنیا آورد به خاطر اینکه ننگ و کسی ندونه، یکی هم خود معاویه. زمانی که معاویه به دنیا اومد، مسافر فرار کرد رفت به هیره، در رفت رفتش اونجا. بعدها تمام مردم مکه معاویه رو که میدیدن میگفتن چقدر شبیه مسافره. اینو من به خدا قسم نمیگم، تاریخ داره میگه، تاریخ اهل سنت داره میگه. گفتم سندشو آوردین بر سخنرانی راحت دانلود کن ببین، دانلود سخنرانی شجره ملعونه کامل 3 ساعت نمیشه گوشون، 3 ساعت با سند اسم صفحه کتاب فلان، ببینید چجوری جالب. مثلا برخی از بزرگان تاریخ اهل سنت برای اینکه این از این طرفم نگه دارن از اون طرفم زایه نشه جریان، نوشتن که معاویه فرزند 4 پدر بزرگوار بود، بزرگوار رو من باب جهت احترام آورده، 4 پدر رو از جهت اعلام حقیقتی تاریخی. و شخصیت ابو سفیان و هند جگرخوار، آکلت الاکباد، خورنده جگرها، قابلیت دفاع نداره. یعنی اصلا و ابدا ما در این فضا نیستیم خدای نکرده بگیم اهل سنت اینا رو قبول دارن. اهل سنت معاویهش هم قبول ندارن هیچ کدوم. اگر می داشتن قبر معاویه رو الان باید ما می دیدیم. نه خب کلن با قبر مشکل دارن، نه خیر، اونی که با قبر مشکل داره وهابی ها هستن. وهابی ها وقتی ریختن تو قبرستان بقی قبر 4 تا اماممون رو خراب کردن، قبر خلیفه عثمان رو هم خراب کردن. یعنی تا 80 سال پیش عثمان قبر داشت، تاریخ نمیدونی کلا سرت میره، قبر داشت، میریزی تو اینترنت میریزید قبر عثمان در بقی عکساش هست. کلن با قبر مشکل دارن اینا. گفتن دیگه، یکیشون برگشت گفتش که تا موقع که این قبر هست ما به حقیقت توحید نرسیدیم. قبر پیامبر رو گفت که ما اینم باید خراب کنیم. این که میترسن، چون دیگه مسلمان سر این مسئله چی دارن؟ اجماع دارن. ماوی قبرش کوپ هست، مگر نه این که مولوی اهل سنته. پس این فوشایی که تو کتابش داده مولانا به ماوی چیه؟ یعنی تو فضای شعر و هنرم اینه، بزرگان اهل سنت برخیشون، بزرگان حدیثیشون سر کلاس درس اگر فردی نام معاویه داشت میگفت جلسه نجس شده برو بیرون، فقط اسم معاویه. یعنی تا اینجا بهتون میگم در این شجره این طرفی بگردید یه دونه علی به من نشون بدید، نام علی، یه دونه حسن نشون بدید، یه دونه حسین نشون بدید. خود اهل سنت میگن حسن و حسین رو پیامبر اسم گذاری کرد. اینا با اسم مشکل دارن، با اسم مشکل دارن. امیرالمومنین اسم پسرش میذاره ابوبکر، میذاره عثمان، میذاره عمر، چون با اسم مشکل ندارید. شما با اسم در بیفته خیلی احمقانه سا، فهمیدی چی شد؟ یعنی من با اسم کاری ندارم، میشه من با آدم کار دارم. این آدم عوضی باشه، اسمش هم علی باشه، بازم چیه؟ عوضیه. خیلی دیدگاه خوشگله. بعد من دیدم تو بعضی از این سایت ها مثلا شبهه شد. شبهه چی؟ اوج بلوغ فکری طرف رو میرسونه. شما نفهمی این طرف ماجرا، ببینم یه دونه به من نشون بده. اصلا و ابدا. اما تو دلت بخواد یزید، معاویه، آس، حکم، مروان، اسمایی که عموما پیامبر بهشون توپیده بود، یعنی جهل اعراب جاهلی شما در اینجا نمونش رو میبینید. این از خودمون. معاویه خودشون از همون افرادی هستن که در کودکی سنگ میزدن به پیامبر، از کودکی نشان افتخارشون داشته. اینا گلو بر میداشتن، گلو گله میکردن، خار میذاشتن توش، ریز ریز میشستن با حوصله خار میذاشتن تو این گلو، بعد اینو میزدن به پیامبر، این خارا فرو میرفت تو بدن. پیامبر صداشون میکرد، همون خارا رو جمع میکرد، دوباره میداد بهشون، میگفت دوباره نرید درست بکنید، دستتون خار میره، همینا رو دوباره بزنید. این ام جمیل خواهر ابو سفیان و زن ابو لهب کسیه که با یک انرژی عجیب غریب از ساعت 4 صبح میرفت تو بیابون، خار و هیزم اینجور چیزا جمع میکرد، میومد میداخت سر کوچه پیغمبر وقتی میخواست بره، که پاش بره توی خار و فلان. تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته، در ادامش و امرأته حمالت الحطب، میگه آره تو حماله همی هیزمایی. خیلی کم خدا یه نفر اینجوری اس بیاره ها، شأن قرآن بالاتر از این حرفاست، اینجوری به توپه به یکی. ببین چی کار کردن، ببین چی کار کردن. عزیزان، ماجرای قتل خلیفه اول و دوم کاملا مشکوکه، کاملا مشکوکه. کعب الاحباری که روحانی برجسته دربار خلیفه اول و دومه یهودی است که مسلمان شده. کعب الاحبار کسی است که از 3 روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دیدش، گفت من نشانه های تو را در تورات دیدم، تو 3 روز بعد شهادت خواهی رسید. فردا شمد گفت 2 روز بعد، پس فردا شمد گفت 1 روز بعد. فیروز ابو لؤلؤ که باز ما اشتباه استراتژیک کردیم در مورد این فرد. عزیزان، این فرد ایرانی هست میگن که، اما در این شکی نیست که در جنگ های اسلام و روم اسیر گرفته شده، اما میگن ایرانیه. اما در این که در جنگ های اسلام و روم اسیر گرفته شده چیه؟ قطعیه. میگن این ایرانی بوده که تو جنگ های ایران و روم اسیر شده بوده، بعد جنگ های اعراب و روم دوباره اسیر شده، بدبخت و پیشونیش همیشه اسارت نوشته بودن. این فردیست مهندسه، میتونه آسباد بسازه، آسیاب بادی برای اعراب، اون موقع میشه نیروگاه اتمی، آب نداشتن که یکی بتونه آسیاب بسازه با بادکار کنه، باریکلا. میگه خلیفه دوم تو خیابون دیدش، تاریخ اهل سنت، از دست مغیره می نالید. مغیره ابن شعبه، مغیره کیه؟ همونی که سر جریان حمله به خانه دختر پیامبر نقش کلیدی داره. اینا رو بعد آروم آروم لینک ها رو بهت میدم، خودت به هم وصل میکنی. فیروز غلام اینه، برده اینه، به خلیفه دوم اعتراض میکنه نسبت به مالیات بسیار زیادی که مغیره داره ازش میگیره. میگه چی کاره؟ میگه من هم نقاشم هم مهندسم مثلا فلان. میگه خب زیاد ازت نمیگیره، تو درآمدت خوبه فلان، حالا میتونی برای ما آسباد بسازی؟ نگاه میکنه میگه یه آسبادی برات بسازم که شرق و غرب تاریخ تعریف کنن، شرق و غرب عالم. این عبارت میاد این طرف، خلیفه دوم 10 قدم بر نداشته، یهویی کعب الاحبار رو میبینه، یهودی که اعلام میکنه مسلمان شده، برمیگرده میگه اه من نشانه های تو رو در تورات دیدم. شما چرا قبلا نشانه ها رو ندیده بودی؟ چرا الان یهویی گفتی؟ دقیقا بلافاصله بعد از دیدار با فیروز، من نشانه های شما رو در تورات دیدم، تو کشته میشی 3 روز دیگه. همین فیروز چطوری میتونه گارد حفاظتی رو رد بکنه؟ عزیز من، حمله میکنه، 6 نفر رو در دم میکشه، 6 نفر رو زخمی میکنه، ضربات کاملا حساب شده، یه دونه میزده بابا میمرده، یا رگ گردن میزده یا تو قلب میزده، اونم مثل دست بیل واینش زده بوده که خودش دفاع میکرده. اون محافظ از گارد حفاظتی یه نفر نه با شمشیر، با خنجر رد میشه، با یه خنجر، با یه خنجر 12 نفر رو لتوپار میکنه. 6 تا ضربه به خلیفه دوم میزنه، 6 تا ضربه رو میزنه خلیفه دوم. اینی که با یه ضربه میتونه آدم بکشه، با 6 تا ضربه جوری میزنه تا 3 روز خلیفه دوم زنده است، 26 ذی الحجه تا 29 ذی الحجه. عزیزان شورای شش نفری که تعیین میشه، بحث من تاریخی و شیعه سنی کار ندارم، شورای شش نفری که تعیین میشه از بیخ و بنیان مشکل داره. شما وقتی میخواید نتیجه گرفته نشه چیکار میکنید؟ شورایی که میخواد تصمیم بر بگیره زوج میذارید. شورا همیشه با چی باشه؟ فرد باشه. قوانین شورا رو نگاه کن. افرادی را که به شورا میخوانی اگر نیامدند، گوش کن، گردن آنها را بزن. اگر دو گروه سه نفره شدند، گردن آنها را بزن. اگر سه گروه دو نفره شدند، گردن آنها را بزن. سه روز بهشون فرصت بده. عبدالرحمن ابن عفر. کی باید گردن زدن رو اجرا بکنه؟ عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم. عباس عموی پیغمبر به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت نرو تو شورا. گفت برای چی نرم؟ گفت قطعا خلافت مال تو نیست. هر جوری احتمالات رو بررسی کنی تو اصلا خلیفه نیستی. تو کلی کار کنی فقط رأی زبیر رو داری. اما این طرف ماجرا عمر سعد اون طرفیه، عبدالرحمن ابن عوف اون طرفیه، عمر سعد ابن ابی وقاص، عذر میخوام، عمر سعد پسر همین سعد، بهش گفتن عمر ابن سعد پسر همین سعد ابن ابی وقاص، سعد اون طرفی، طلحه اون طرفی، عبدالرحمن ابن عوف اون طرفی، خود خلیفه سوم هم که رأی خودش داره برای خودش. گفتش که باید برم. گفت چرا؟ گفت فردا در تاریخ خواهند گفت اگر علی حق با او بود، چرا زمانی که شرط خلافت فراهم شد بهش گفتن بیا نرفت؟ یک. دو، میخوام این جریان رو رسوا کنم. گفت چرا؟ گفت بعد از جریان سقیفه اینها به روی منبر رفتند و گفتن از پیامبر شنیدیم که خداوند خلافت و پیامبری رو در بنی هاشم با هم جمع بگید نکرده. میخوام برم که بگم خودتون ما رو کاندیدای خلافت دانستید. این حرفتون یا اون حرفتون؟ به من بگید عزیز دل من، چی میشه که علی ابن ابی طالب وقتی ترور میشه میگه فست و رب الکعبه؟ آقا سند برات بیارم، منتهی الامال صفحه 423، منتهی الامالی که 1379 چاپ شده، چون اینا مجلده با هم فرق میکنه، تحقیقش آقای بیتندی انجام داده، باقری بیتندی، تو این نوع صفحه 423 اشتباه نکنم، در 420 اینا همین تقریبا باید بشه. ایشون میگه امیرالمومنین، من تاریخ مثلا یه نمونه گفتم، ایشون میگه امیرالمومنین وقتی ضربت خورد گفت به خدای کعبه راستگار شدم، فرزند یهودیه مرا کشت، او را محفوظ بدارید. فرزند یهودیه یعنی چی؟ یعنی زنه؟ نسب در یهودیت چطور انتقال پیدا میکنه؟ از پدر یا مادر؟ مادر. باریکشن میگه پس ابن ملجم رو میگه، میگه ابن ملجم پسر زن یهودی مرا کشت. میگن سه نفر با هم عهد بستن برن علی و عثمان، علی و معاویه و عمرو عاص رو چیکار کنن؟ بکشن. به صورت کاملا اتفاق علی و ببخشید معاویه و عمرو عاص رو، علی به صورت کاملا اتفاقی، عمرو عاص اون روز قاضی شهر رو میفرسته نماز، کاملا اتفاقی ها، کاملا اتفاق، خبرم نداره، شانسی نداره، هر روز خودش میرفته امروز تو برو نماز بخون، اون بابا میمیره. معاویه مورد ترور قرار میگیره، اما میگن اون چاقو خورد به ران پاش و تا آخر عمرش دیگه نتونست بچه دار بشه. اینو میگن. اولا تمام کسی که این تاریخو نقد کرده اون طرفیه، اینو داشته باشید. بقیه هم که گفتن از اونو گفتن. از کجا معلوم همین راست باشه؟ نه، به ما هم، ما رو هم زدن، گوش کنید، ما رو هم زدن آقا، منتها من به پام خورد عمرو عاص اون روز، آره یکی دیگر فرستاده بود، اما دقیقا ضربت میخوره به فرق علی ابن ابی طالب. کی اینا رو جور کرده؟ فردیست به اسم اشعث ابن قیس. ابن ملجم میگیره به قتام معرفی میکنه، میگه اشعث ابن قیس میدونی کیه؟ که امیرالمومنین در نهج البلاغه اینطور خطابش کرده، منافق ابن کافر، منافق پسر کافر. این بابا کسی که دخترش شما میشناسید، جعده، که باریکالله ایشون هم به صورت کاملا اتفاقی قاتل امام معصوم در میاد. پسرش میدونید که تو سریال مختارنامه نشون میداد، ابن اشعث که تو کربلا نقش کلیدی و اساسی داشت، در مقابله با قیام مختار و ابراهیم ابن مالک نقش بسیار کلیدی داشت. این افراد مهجور تاریخ رو باید بری سراغشون. اشعث ابن قیس کسی است که جریان حکمیت را انداخت. تا فتح صفین 10 ضربه مانده بود، یهوی خبر دادن بودو به مالک اگه میخوای امامتو زنده دریابی بودو. اومد دید اشعث یه فتنه را انداخته، تا معاویه رو میخواستن بزنن تموم کنن شر رو، اونجا فتنه ساخت. هماهنگ. امام سوم ما رو کی میکشه؟ آقا عبدالله میگیم دیگه، میگه یزید. یزید پسر کیه؟ خب معاویه. مامانش کیه؟ میسون. فقط کافی جای یا الف بذاری ما کم دیرم خونک بشه، ماسون بشه دیگه این بیشتر. ایشون مادرش اهل شام هستن، اصلا اینها مسلمان نبودن. بحث از برخی میگن یهودی بودن، برخی میگن مسیحی بودن. و یزید پیش داییاش بزرگ شد. اصلا اشعاری هم که میگفت خیلی به دین مسیحیت میزد. مثلا این شعر داره میگه اگر مشروب در دین احمد حرام اعلام شده، آن را بر مبنای دین عیسی ابن مریم بخور. کار تو دین رو عوض کن حل میشه مشکل مشروب. مثلا دیگه اگه اون آسیبی داره دیگه نمیرسونه. آقای سرجان تو دربار یزید چی کاره است؟ سرجانی که هیچی در موردش صحبت نمیشه. یک فردی دوباره بحث است، مسیحی یا یهودی. آقا اصلا یه چیز دیگه ماجرا پیچیده ترش بکنیم. چرا ابا عبدالله روز عاشورا زدن؟ چرا میگه و هازا یومون تبرکت؟ چرا میگه هازا یومون فرحت؟ ما بفهمم دیگه. اینا اگه نفهمم قاطی میکنی همه چیت به هم میریزه. آقا چرا به صورت کاملا اتفاقی روز عاشورا دقیقاً برابر با روز یوم کیپور یهوده، روز دهم از ماه تشرین که یهودی‌ها آن روز را مبارک می‌دانند و در آن روز جشن می‌گیرند. و هازا یومون بگو تبرکت بهی بنو امیه. من نمیگم، ابو ریحان بیرونی تو کتاب تفهیمش نوشته، میگه من تحقیق کردم یهودی‌ها بهش میگن آسورا. عجب، ما میگیم چی؟ عاشورا. همین جوری داری به یه سیستم فکری میرسی که یک جریانی پشت پرده پیچیده برده جلو. آقا یهودیت انان اسلام رو به دست گرفت با نفوذ، همون بلایی که سر مسیحیت آورد. مسیحیت رو کی ساخت عزیز دل من؟ حضرت عیسی. نه عزیز من، مسیحیت رو یک یهودی نفوذی به اسم پولس ساخته. اصلا اونی که مسیحیت رو دین کرد، فقه براش آورد کی بود؟ پولس بود. نام اصلی شاول. شاول یهودی. اومد خودش از کسایی بود که مسیحیان نوکیشون میکشت. اومد یهوی اعلام کرد گفت من مسیحی خوبی شدم، دیگه با مسیحی ها کار ندارم. حضرت عیسی رو بین زمین و آسمون دیدم، گفته تو چقدر دور برای منو میکشی؟ منم گفتم اشتباه کردم دیگه نمیکشم، قلبت میدم. ایشون به محض اینکه اومد میدونی چیکار کرد؟ جناب آقای پتروس رو حذف کرد. پتروس کیه؟ وسیه حضرت مسیح. گفت این به درد نمیخوره. نامه هاش هست. این به درد نمیخوره، بنویس کنار بابا. من ببین من چی میگم. همونطوری نفوذ کردن. ابو هریره ها شدن عالمان دین اسلام. یارو از عکا اومد. عکا کجاست؟ کدوم شهره؟ تو کدوم کشوره الان؟ الان تو اسرائیل. از عکا اومد رفت پیش ابو هریره گفت سلام علیکم، پیازام رو دستم باد کرده. تو این همه آدم صاف رفت پیش پیاز فروش تاجر پیش ابو هریره. اونم از کجا اومده بود؟ از عکا. اومد گفتش که پیازام رو دستم باد کرده. گفت کاری نداره عزیزم، ببینید وسط میدون مکه وایستیم. رفت وایستاد گفت هر کس بخورد پیاز عکه در مکه وجب له جنه، بهش بر او واجب میشه. شنیدم از رسول الله هر کس بخورد پیاز عکه را در مکه بر او بهش واجب میشود. نه حدیث داره. حدیث ماست زیاد دوست داشت، حدیث می آورد در وصف ماست. حدیث می آورد در وصف اعطای ماست به هم دیگه. این عشق قشنگه. ببخشید ماست تو از خود نگه ندار. شیخ الخزیمه یک آشی بود با ماست درست میشد، میگفت هر کی از این آش ماستی ها ببخشه بین اون بهشتی میشه. اینا شدن عالم دین. انا مدینه تلعن و علیون باباها دره رفت کنار. اینا اومدن انان اسلام به دست گرفتن. دیگه عزیز دل من وقتی یزید خواست اعلام بشه خلیفه، دیگه فاتحه دینو باید میخوندی. یزیدی که دیگه رسمن یه ابو قیسی بوزینه داشت، از منبرش میدید میرفت بالا، میدید میرفت پایین، کما اینکه انگار انقدر قشنگ خواب پیامبر تعبیر شد. این ابو قیس از رو اسب افتاد مرد، از سواری میکنه میمونه. یک کمربند طلا داشت، شنل داشت، تاج داشت برای خودش. اینا همش تو تاریخ اهل سنت اومد. افتاد مرد، عزای عمومی اعلام کرد. یزیدی که خونه کعبه آورد پایین، یزیدی که تو حمله به مدینه 300 دختر، عذر میخوام، بهشون تجاوز شد. میگن تا مدت‌ها در مدینه دختر باکره پیدا نمیشد برای ازدواج. یزیدی که اینجوریه، امروز جریانی شکل گرفته میخواد تایید کنه یزید و معاویه رو. جریان تاییدیه یزید و معاویه مال اهل سنت نیست، مال وهابیته. نگاه کن مثلا عبدالعزیز آل شیخو نگاه کن. یه خانمی زنگ میزن ازش میپرسه که نظر شما در مورد بیعت نکردن حسین ابن علی با یزید چی بود؟ شونم برمیگرده میگه که حالا من ترجمه حرفاش اینجا نوشتم. چهره رو نگاه کنی بهشتیه. زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که در گذشتن، هر کار نیک و بدی کردن برای خود کردن و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود. بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بود. بیعت مع یزید بیعت شرعیه. نه خودش میگه. ولما توفي امتنع الحسن والحسين وابن الزبير عن المبايعه وابن عمر اول بن عمر ترى ابن الزبير اذا ما نرم افزاري پخش کنیم صداش خورده بیشتر باشه.
امه مضت فتاريخ مضى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ويسألون عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية.
بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية. بيعة شرعية بود نه. که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادن. ایشون مفتی اعظم وهابی های دنیا ایشون بود، عبدالعزیز آل شیخ بعد از ابن باز. اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت، حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر. حسن از شما امام حسن که قبلترها معاویه زده بودم. حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر از بیعت با او خورداری کردند. حسین و ابن زبیر در تصمیمشان مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتند، چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه و در مقابل چشم مردم گرفته شده بود. ولی خداوند در آنچه مقدر می‌فرماید حکیم و علیم است. آن امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند درگذشتند و از دنیا رفتند. شما را به خدا قسم می‌دهم، من دوست ندارم این مطلب را از من نقل کنید. اینها مسائلی است که گذشته است. تاریخ هم درباره این مطالب به شکل‌های مختلفی روایت نموده است. ولی بعضی‌ها گذشته و تمام شده. یزید و حسین بیش از 1000 اندی سال است که از دنیا رفتند. ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده و حسین نصیحت کردن که از مدینه به طرف عراق نرود. او را نصیحت کردن که بیعت کند ولی او نپذیرفت. ابن عباس و ابن عمر و فرزدق به بسیاری از صحابه او را از رفتن به عراق برحذر داشتند و به او گفتند که رفتن به عراق به مصلحت او نیست. ولی حسین این نصیحت‌ها را نپذیرفت و خدا هم هر آنچه مقدر فرموده بود انجام شد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کرده و برای او عفو و بخشش را خواست داریم و مقدرات الهی حکمت‌هایی دارند که ما از آنها آگاه نیستیم. اصلا فائده این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده. جریان فیلم سریال حسن حسین معاویه رو اینقدر ساده نباید بگذارید کنارش. معاویه سنگر، یزید سنگر، تثبیت بشه زده بعد تو. معاویه اگه این شخصیت، این آدمی که به دنیا آمدنش اون بود، تاریخچه قبل اسلامش این، جنگاش این، سیستم حکومتیش این، این تثبیت بشه، باید فاتحه اسلامو خوند. مگه ابو عبدالله چی گفت؟ وقتی ولید خواست ازش بیعت بگیره، ولید حاکم مدینه، گفت یزید گفت تو بیعت بگیرم بیان گردن تو بزنه، گفت و علی الاسلام السلام، بر چی بگن اینجوری من فاتح اسلام باید خوند. که یه آدم مثل یزید بخواد بشه حاکم، یکی مثل یزید بشینه دقیقاً جا پیغمبر، جا علی ابن ابی طالب. ماجرا جدی بود عزیزان، اینا معترفن، اینجوری نیستش. مثلا شما این فیلم رو از این عالم اهل سنت سوری ببینید، تو ما ببینیم حساب وهابیت از اهل سنت جداست، ببینید چی میگه ایشون. اجازه بدهید که صادقانه بگویم، ده ها سال پیش که مشغول تحصیل علم بودم، ما اول صدا اینو درست بکنیم، مثل ما عصبانیه، از استادم شنیدم که میگفت به درسی که روز عاشورا، به درستی که روز عاشورا مصیبتی برای امت اسلامی بود، چرا این حقیقت رو از ما پنهان میکردند؟ خدا از گناهانشان بگذرد و نگذرد، از ترس اینکه مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و شیعه شوند، از ترس اینکه مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و شیعه بشوند، میاد ترس این بچه‌ها معاویه رو تثبیت بکنی، یزید رو تثبیت بکنی. آیا باید حقایق رو از ترس گرایشات مذهبی پنهان کرد؟ آیا حقیقت رو باید پنهان کنیم که مبادا یک مذهب بر علیه مذهب دیگر تقویت شود؟ دست از سرمان بردارید ای آقایان، گذشت آن زمان که دین در جهت سیاست اشخاص به کار گرفته می شود، گذشت آن زمان که آن آدم با سوء استفاده از روش ظالمان خود را امیرالمومنین نامید، می ترسه اسم ببره، بدبخت نمی تونه بگه، میگه اون آدم جرأت نداره، فردا می کشنش. مؤمنین ظلما تا بر روی زمین فساد کند، امیرالمومنین نیست جز آن کس که اولا میزان حق و عدالت رو در مورد خودش اجرا کرد. ببینید از این جملهاش میفهمید امیرالمومنین یعنی میشه کی؟ هیچ خود قضاوت نمونه، از بغل نگاه کنید ببینید کی باشه. امیرالمومنین نیست جز آن کس که اولا میزان حق و عدالت رو در مورد خودش اجرا کرد و ثانیاً اعمالش رو طبق شریعت اسلامی سنجید و ثالثاً اسلام را میزان و معیار اعمال خود و خانواده اش قرار داد. پس او امیر مؤمنان است. اما آن کسی که با بیعت اجباری، تزویر و رشوه امیر شد، چنین شخص امیر هیچ کسی نیست، او فقط امیر هوای نفس و شهوات خودش است. حقیقه این حقیقتی است که باید اعلام کنم. بابا جریان اینه، شما ایران نگاه نکن، معاویه داره میشه امیرالمومنین، خطبه میخونه تو عربستان تو مکه، میره بالا منبر پیغمبر میگه امیرالمومنین معاویه. معاویه‌ای که ملعون زبان پیامبر بود، معاویه‌ای که آقا نسائی صاحب سنن نسائی از کتب معتبر بسیار معتبر اهل سنت، رفت به شام، مردم شام گفتن بیا در وصف معاویه چی بگو، حدیث نقل کن از پیامبر، گفت من یه دونه حدیثم از پیامبر در وصف معاویه نشنیدم، یه دونه حدیث الان یادم اومد بگم. گفت چی؟ گفت پیامبر شنیدم که او رو لعنت کرد، گفت خدا شکمش رو سیر نکنه، و بعد از آن معاویه سیر نشد. اونقدر نسائی رو زدن که تو راه جان میده میمیره. اینا رو میگن نمیگن عزیزان؟ امام حسین واسه زدن این اومد، فکر نکنید یک فردی مثل یزید فقط اون جریان فکری رو زد. امام حسین دید چه جریانی، اگر واقعا یزید خلیفه میشد میدونی یعنی چی؟ یعنی از امام زمان خودش چی گرفته بود؟ میگو بیعت کن، یعنی حکم چی به من بده؟ تاییدی از ولی معصوم میخواست بگیره، گو باید با من بیعت بکنی. چرا توی روز عاشورا، بخشی در زیارت عاشورا، بعضی ها رو شما اسمشو شخصی فوش میدی، بعضی ها رو ایل و تبارشون رو فوش میدی، میگی شمر رو خدا لعنت کنه، عمر سعد رو لعنت کنه، آل شمر میگی؟ نه. آل عمر سعد میگی؟ نه. اما میگی آل زیادن و آل مروان و آل ابی سفیان، اینا رو چی میگی؟ آل میگی. آل مروان از کجا میشدن؟ اینا، این مروان که اینم شد خلیفه، اینم شد خلیفه، این چهار تا پسر هشام و یزید و سلیمان و ولید باز از فرزندان عبدالملک، یعنی مروان، اینا همه شدن خلیفه. چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا. امیرالمومنین در وصفش در نهج البلاغه، نهج البلاغه قبل از مروان بوده دیگه، نه امیرالمومنین قبلش شهید شده دیگه ها، میگه که خیلی قشنگ میگه، فکر کنم به محمد بن ابی بکر اگه اشتباه نکنم، فکر کنم، مطمئن نیستم، برمیگرده میگه که و او دوران حکومتی خواهد داشت به کوتاهی زبان زدن یک سگ بر روی فوزش. این سگو دیدید بینشو پاک میکنه، یه زبون اینجوری میکشه، میگه به همه، واقعا هم کوتاه بود. آقا قاتل خلیفه سوم مروانه، آب رو بستن بر خلیفه سوم، امیرالمومنین اومد مشک دستش گرفت رفت آب رسون به عثمان، عثمان گفت دستت آب نمیخورم، برگشت امام حسن امام حسین گذاشت جلو دم در، گفت هیچ کی حمله نکنه، به خاطر فساد عجیب اقتصادی و رانت افراد و پارتی بازی های حکومتی، مردم مصر و عراق علیه خلیفه سوم شوریدن، این تو تاریخ هست دیگه، هیچ اینا تاریخ چیکارش کنم، مونده دیگه، ریختن اون جلو گرفتن آبو بستن. امیرالمومنین گفت این کار ناجوان مردان است، مسئله رو باید حلش کرد، عثمان اگر ضمانت بده که این حکامی که مثلا ظالمن و فاسدن عوض بکنه شما راضی میشید فلان اینجور چیزا، اول راضی شدن. اینا خواستن برگردن سمت مصر، داشتن برمیگشتن تو راه یک قاصد از سمت عثمان رو دیدن، توی کوزه آبش یه پوست پیدا کردن، کوزه آبش خالی بود، یه پوست پیدا کردن، کشیدن بیرون دیدن نامه ایست با مهر عثمان به حاکم مصر که اینایی که دارن برمیگردن اسمشون اینجا نوشتیم، اینا رو دونه دونه دستاشون رو قطع کن. اینا میگفتن حاکم مصر باید عوض بشه، تو نامه با مهر عثمان خورده بود، آوردن دوباره پیش عثمان، عثمان سوگند خورد که من اینو مهر نکردم، گفتم این مهر تو امضا نیستش که جعل بشه، که مهر خودته، مهر عثمان دست کی بود؟ مروان. اینا اومدن جمع شدن، حضرت علی امام حسن امام حسین فرستاد جلو در، گفت اگر خواستن بیان جلو دفاع کنید، نباید خلیفه کشی باب بشه. خدمت شما عرض بکنم و این رویش نیستش، در همین گیرودار یهویی مروان اومد روی بالکن داد زد که خلیفه رو کشتن، خلیفه رو کشتن، ریختن تو دیدن بله خلیفه به قتل رسیده، هیچکی نفهمید کاری که امیرالمومنین در نهج البلاغه لو میده. به محض اینکه خلیفه سوم کشته میشه بعدش کی به حکومت میرسه؟ امیرالمومنین دیگه، خلیفه چهارم. از ابتدای به خلافت رسیدن معاویه امیرالمومنین رو بگید نپذیرفت، سه تا کودتای نظامی کرد، سه تا جنگ، جمل، صفین، نهروان، همه رو میشورون که به جنگن، نباید علی به حکومت میرسید عزیز من، از ابتدا بحث بر این بود، اینو باید دقت بکنید. روز عاشورا ابن زیاد برگشت چی گفت؟ گفت این روز و این آتش در مقابل آن روز و آن آتش، یعنی عثمان رو لب تشنه کشتید، لب تشنه میکشیمتون. امیرالمومنین خطاب به معاویه مینویسه تو خود بهتر میدانی که خلیفه را کشته است، اگر واقعا خونخواه او هستی انتقامش را بگیر، یالا بگیر. مروان چی کاره بود؟ داماد خلیفه سوم بود. به طرز عجیبی یک آدم منفور بدون هیچ رتبه اجتماعی بعد از یزید ابن معاویه میشه چی؟ بگید خلیفه. معاویه پسر یزید، معاویه پسر یزید گفت من این خلافت رو نمیخوام که با ریختن خون اهل بیت، زد کنار بچه یزید و مروان اومد حکومت به دستش رسید. برای همین شما خیلی خوشگل تو زیارتاش رو فوش میدی، آل زیاد، آل مروان، آل عبیس، آل مروان، آل مروانی که گفتی آل مروان گفتی، آل زیاد که تو این شجره نیستن، برای اینم بنده گشتم پیدا کردم. خود زیاد ماجراش عجیب بوده، زیاد رو بهش میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، چون اون دیگه خیلی اوضاعش بریخ بود بنده خدا. مادرش سمیه در بصره، ایرانی ها اون زمان همه بصره ایرانی بودن، فارسی صحبت میکردن، اون مناطق اصلا عراق ایرانی بودن دیگه، بعدها در نتیجه حمله اعراب اختلاط نژادی به وجود اومد، تغییر زبان به وجود اومد، یه سری نژادها اومدن، حالا با نژاد و با زبانش هیچ کار نداریم، دارم اون زمانو میگم. مردم شهر بصره بچه‌ها شعرشون این بود وقتی بازی میکردن، انگور و مویز سمیه روسپیزه، اسم مادر زیاد سمیه بود، روسپیز همون روسپی، ببخشید عذر میخوام، یعنی فاحشه، شعر شده بود برای بچه‌ها، بهش گفتن زیاد ابن ابی. عبید الله ابن زیاد، باز مادرش اسمش چی بود؟ مرجانه. ایشون هم معروف بود به ذات البعول، صاحب شوهرها. میخندید، متوجه نیستید، نمیفهمید آیه قرآن یعنی چی وقتی میگه که و شارک هم فی الاموال والاولاد. ای شیطون، تو شراکت میکنه اول تو اموال بعد تو کجا؟ اولاد. اینا جریان داره. زیاد یک بار در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم فرستادش یک نقطه از جهان اسلام، یک شورشی شکل گرفته بود خاموشش کنه. زیاد آدم سیاستمداری بود، آدم پخته بود، سرشناس هم بود. رفت ماجرا رو تموم کرد، برگشت. تا برگشت ابو سفیان حضور داشت، امیرالمومنین هم میگن حضور داشت، تو تاریخ نوشتن، خلیفه دوم هم بود. ازش تشکر کرد، گفت باریکلا، عجب جسارتی از خود نشون دادی، حیف که بابات معلوم نیست کیه، یعنی که به نسبت بنازی همینجوری. ابو سفیان برگشت گفت به خدا سوگند میدانم چه کسی او را در رحم مادرش قرار داده. بعد برگشتن بهش گفتن خجالت بکشتش، گفت اگر اینا نبودن، یعنی حضرت علی و خلیفه دومشون، گفت اگه اینا نبودن میگفتم کار خودمه. اتفاق چه میفته؟ استلحاق زیاد به کی؟ به معاویه. جرنش شنیدید؟ معاویه یک بیانیه عمومی زد، گفت میخوام یه حقیقت رو فاش کنم. یک رسم بسیار کثیف اعراب جاهلی داشتن به اسم استلحاق. بچه‌هایی که باباشون معلوم نبود و یه شاهد پیدا می‌کردن که شاهد اون زنا بوده، میگفتن تو بچه فلانی، با شاهد می‌شدن این کار انجام داد. معاویه اومد دو تا شاهد آورد، قشنگ گفتن که ما شاهد زنای ابو سفیان با سمیه بودیم. و زیاد ابن ابی شد داداش بچه بس داداش معاویه هم بود، چون بر مبنای تاریخی که نزد کردم خدمت شما گفتم که ابو سفیان گفت اگه نبودن من میگفتم این بچه خودمه. آل زیاد، آل مروان، آل ابی سفیان، عجیبه. امیرالمومنین باز در حکمت بکنم 168 یا 167 میفرماد که و اما بنو عبد شمس، فرزندان بنو عبد شمس، اینا بنو عبد شمس، فرزندان عبد شمس، اینی که قرمز کشیدم که نگاه میکنی این چه اوضاعی داره، خدمت شما عرض بکنم، میگه که بدترین مردم، افزه الناس، اکره الناس، یک صفتهای عجیب قریبشون اشاره میکنه، میگه اینا به لحاظ جمعیتی زیاد میشن، حتی پیشبینی اونجوری هم میکنه. خیلی عجیبه ماجرا، خیلی عجیبه. اما این که این قرار باید اتفاق می افتاد، این نکته رو بگم عرض تمام، برم سراغ بحث ظهورش. اینا از واقعه، از حضور حسین ابن علی، از همه چی خبر داشتن. اینا نسل امامت رو می شناختن، اینا می دونستن بعد از حسین علی ابن الحسینه، بعدش محمد ابن علیه، بعدش جعفر ابن محمده، بعدش موسی ابن جعفره. عزیزان شما تحقیق درست حسابی انجام میکنید، هر چند که بستن تاریخ خودشون نوشتن، اما واقعا همیشه جای دست اینا رو می بینید. امام موسی ابن جعفر، هارون به 4 نفر نامه نوشت گفت موسی ابن جعفر رو بکشید، هر 4 نفر نامه جواب دادن ما تو این قد و قواره نیستیم، این کارو نخواهیم کرد. حاکمش بود امام جعفر، امام موسی بن جعفر تو زندانش بود که من نمیکشم. کی آخر این کار انجام داد؟ سندی ابن شهاک، یک یهودی. گفت بده ما فکر نکنید آقا بیکاری میخوایم هر چیزی به یهودیت بچسبه، نه والله به پیر به پیغمبر، او ولمون نمیکنه، هر جا میریم یه اثری ازش هست. خب کشته دیگه، برای چه امیرالمومنین میگم باید بیاد بگی که فرزند یهودی، زن یهودی منو کشت، من او را ماخوذ دارید بگیریدش، این همه تأکید برای چیه؟ آقا اینا شناختن، اینا دیدن این دینو نمیشه تحریفش کرد. پیامبر ترور شد، پیامبر چجوری کشتن؟ باز یک زن یهودی مسموم کرد پیامبر. پدر پیامبر کجا شهید شده؟ شمال مدینه به دست یهودیان مسموم شد. پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب زنده است، پدر پدر بزرگشون یعنی هاشم قبرش کجاست؟ غزه. در آقا از خودتون پرسیدید؟ نگاه کن عزیز دل من، اینی که اسمش شیبه است بهش میگه عبدالمطلب، مطلب که ببین عموشه که این امر هاشم، بنی هاشم به میگن این برای چی اسمش عبد عمو میشه؟ عبدالمطلب. هاشم وقتی داره میره به شامات در خونه بزرگ مدینه خدمت شما از کنه، شب اونجا میمونه. بعد حاکم مدینه اون بزرگ اونجا از خزرج بوده از کی بوده نمیدونم، اسمش هم از تو تاریخ، برمیگرده بهش میگه که شما که مجردید میخواید من دخترم رو به عقد شما در بیارم، ما خیلی مایلیم که شما مثلا با ما فامیل بشید. اون میگه ایرادی نداره، ازدواج میکنن. شبی که داره میره به سمت شامات به همسرش میگه، میگه از پدرم از پدر از پدران شنیدیم که نوری در صلب ماست، یک نوری در صلب ماست، حواست باشه ها، من با تو ازدواج کردم، تو میدونی کیو بارداری؟ همینجوری بهش میگه. بلند میشه میره اونجا میزننش. این بچه بعضن میگن 9 ساله شد، تو تاریخ اومده 9 ساله شد، داداش هاشم یعنی مطلب رفت خونه همینا، دید یه بچه مثلا دارن حالا شمشیر بازی میکنن، کشتی میگیرن، یک بازی دارن میکنن. وقتی پیروز میشد خیلی زبر و زرنگ و قبرا میگفت انا ابن هاشمی، من پسر هاشمم. گوی چی میگه این بچه؟ ما هاشم یاد برادر خودمون افتادیم و فلان. جریان احساسی میشه، مادر بچه لو میده، میگه این فرزند برادر توست، او همسر من بود. و بچه رو برمیداره به زور برمیداره میاره مکه. بعضی میگن به زور آورد، بعضی میگن راضی کرد خانوادهشون رو برمیداره میاره. چرا نمیگه این بچه داداشمه؟ چی میگه؟ میگه یه برده خریدم، اسمشو میذاره عبدالمطلب. اسم خوش مطلب، برای چی باید اینجوری بکنه؟ عبدالمطلب وقتی بزرگ میشه اعلام میکنن، بزرگ میشه دیگه میتونه خوش دفاع کنه، میگن آقا بدونید فلان. بابا پیامبر به دنیا میاد، صاف حضرت عبدالمطلب عموش پیامبر دو دستی میده به یه دایه ندار لاغر مردنی که شیر بچه خودش هم نداشت بده، خشکیده بود، میگه اینو بگی ببر تو بره بیابون. اینوش شنیدی؟ خودم تو برنامه گفتیم از این برنامه هم شنیدی. قبلش چیه؟ میگن یکی از این بزرگان یهود اومد تو دارالندوه گفت امشب یه کودک در میان بزرگان بنی قریش زاده شده، در بزرگان شما یکی از بزرگانتون بچه به دنیا آورده. گفتن نه ما که نیاوردیم، فقط عبدالمطلب بین ما نیست، عبدالمطلب هم سنی ازش گذشته، بعید میدونیم. کی به دنیا آمده بود؟ پسر فرزند عبدالمطلب، یعنی فرزند عبدالله. عبدالله شهید شده قبلا، آمنه بارداره، به دنیا آوردتش. میره اونجا میگه بچه شما در خونه شما به دنیا آمده؟ میگه آره. میگه میتونم ببینمش؟ میارنش بچه رو، میگن تا نگاه کرد لرزید، رعشه بهش دست داد، گفت به خدا سوگند این همون بچه است، به پشت افتاد، دوزاری عبدالمطلب افتاد، داد به دایه گفت اینو ببریدش. میگن رسم بوده اون موقع، اگه رسم بوده فقط یه مورد دیگه برای من معرفی کن، بیشتر من اینو رسم بوده. یکی دیگرم امیرالمومنین گفت دادم به دایه، چی دیگه دادم بده؟ حالا میخواد بدی به دایه، خب به یه دایه بده تو خود مکه. گفتن نه اینا رسمشون بوده ببرم بدم به یه دایه توی قبرستون دره‌ای، یه قبیله‌ای بوده اینا رسمشون این بوده، میومدن سالی یه بار توی مکه هر چی بچه بود میگرفتن میبردن شیر میدادن، دوباره برمیگردوندن بچه رو سر سال. ای توف ذاتتون، آقا بچه رو میخوان شیر بدن، یه سال، دو سال، سه سال، نه 5 سال که. هر جا تو تاریخ دیدید اسم شیطون و جن اومده خودشون بودن، اینا از خرافات حاکم بر اعراب سوء استفاده کردن. وقتی حلیمه برگردون حضرت پیامبر به عبدالمطلب گفت من دیگه نمیتونم نگرش دارم، بگیر، چی گفت؟ گفت دیدیم بچت نوت با بچه های من داشت بازی میکرد، رسیدیم جیغداد بلند شد، دیدیم جنی بر گلوی پیامبر نشسته، بر گلوی همین بچه با چاقو گذاشته اینجا گردنش. ما رسیدیم بالا سر گفتیم داری چیکار میکنی؟ گفت هیچی، یه لخته خون تو گردنش بوده میخواستم درارم، یارو گذاشت درارم، یه جن بود. هر جا اسم جن و شیطون دیدی این بود، کار خودشه. تو دارالندوه دیگه اینا کم آوردن چجوری با پیامبر برخورد بکنن. میگن شیطان ظاهر شد، اومد خود شیطان اومد، گفت از 40 نفر از 40 تا قبیله ها بیاید برید بکشید، ماجرا حل میشه، دیگه نمیتونم پول خون ازتون بگیرن. میگن روز احد که یهویی اون وسط یکی داد زد گفتش که پیامبر رو کشتن، مسلمان از هم پاشیدن، گارد حفاظتی رو جدا کردن، میگن خود شیطون بود اومد داد زد. هر جا خودشون بودن ماسمالی کردن، تاریخ رو تحریف کردن. از چه طریقی؟ شیطون جن. سعد ابن عباده بعد از جریان سقیفه اومد به امیرالمومنین گفت من اشتباه کردم، منو ببخش که قدیر رو فراموش کردم و رأی دادم تو سقیفه علیه تو، منو ببخش، میخوام جبران کنم. دوره افتادیم ور اونور گفتن. پس فردا جنازه‌شو تو بیابونا پیدا کردن، گفتن جن با شمشیر کشتتش. هر جا اسم جن و شیطون دیدی کار خودشون بوده. عزیزان حتی طرح ریختن دور خونه امیرالمومنین طرح بود. به من بگید چی شد؟ چند نفر تو خونه بودن؟ 5-6 نفر. چند نفر آمدن؟ تاریخ از 500 نفر تا 2000 نفر میگه. ریختن پشت در. فکر یه نفر این وسط نکرده بودند. گفتن زهرا عابده ایست عارفه نمازخوان، میره میشینه گوشه خونه گریه میکنه، میزنه تو سر و کلش. گفتن میریم، فقط کافی اینا شمشیر بکشن. شمشیر بکشن بر کی شوریدن؟ خلیفه وقت. میشه کشتشون؟ بله. این سلاله قطع میشه. کدوم سلاله؟ همونی که تو تورات گفته عزیز دل من، باب 16، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم از اون محمدیم و 12 امام پدید آورم. تو تورات اومده باب 16، 12 امام. اون محمدی میشه که از عبری آورد به یونانی، از یونانی برد به انگلیسی، از انگلیسی به فارسی کلن حذفش کرد، امام هم کلمش کرده رئیس. 12 رئیس از وی پدید آیند. اینا داشتن کدو، اما فکر یه نفر این وسط نکرده بودن. کی؟ زهرا نامی را. اومد پشت در، بازی دو سر سخت شد. بزنه ضرر کرده، نزنه ضرر کرده، مون چی بشه؟ وقتی جریان پیش رفت گفتن عیبی نداره، کاری کنید که او شمشیر بکشه، ما اومدیم اون شمشیر بکشه، به اون بهانه بزنیمش. تعدی کردن به ناموسش که چه کنه؟ شمشیر بکشه. شمشیر نکشید. میفهمی یعنی چی؟ بعض موقع میشه دینو با کتک خوردن حفظ کرد. میتونی کتک بخوری دین حفظ کنی، میتونی سرت به نیزه بره ها دین حفظ کنی. هنر میخواد، فهم میخواد. شمشیر نکشید، زدن شمشیر نکشید، با غلاف شمشیر زدن، بین در و دیوار گذاشتن، شمشیر نکشید. بعد این شبهه، آقا اسدالله الغالب چرا شمشیر نکشید؟ و نمیفهمی جریان داره عزیز دل من. من حسین ابن علی رو ببینید، من این سندی که میخوام برای شما استفاده بکنم مهم نیست به پیر به پیغمبر، اما میخوام فقط بگم اینا تو پیشگوییاشون داشتن. بیشترم گفتم برای من مهم نیست و این نباید سند ما باشه به پیشگویی یا دین دیگه. اینا یه کتابی دارن نبوئیت هیلت، رویای کودکی، وحی کودک. این کتاب عزیزان بر مبنای کتاب اقامت الشهود فی رد الیهود و محضر الشهود فی رد الیهود نوشته دو خاخام شیعه شده یهودیه. یعنی اونا از این کتاب تو کتابشون یاد کردن یه چیزایی رسیده. سند بنده محضر الشهود فی رد الیهوده، چون من محضر الشهود فی رد الیهودو دارم اما اقامت الشهود فی رد الیهودو ندارم. محضر الشهود فی رد الیهود مال حاج بابای قزوینیه. حاج بابای قزوینی از بزرگان یهودیان ایرانی در یزد بود، ایشون شیعه شد، کتاب نوشت که چطور در تورات من اهل بیتو دیدم، حقانیت اسلامو در تورات و کتاباشون اثبات کرد. اینو باباش شیعه شدن، شیعه یا اساسی، باباش از احبار یهود بود، از بزرگان یهود بود، یعنی هیچ کی نمیتونست باش بحث بکنه. این آدم اومد گفتش که من همه چی رو دارم میبینم، بله، حقانیت رو بررسی کرد، حق طلب بود، شیعه شد ایشون. حالا نکته جالبه، توی اونجا توی یک فصل کتابش اشاره میکنه به رویای کودک، به این کتاب. این کتابو بابای این حاج بابای قزوینی داشته، میگه پدرم بعضیشو کشف رمز کرد، منم چند تاشو برای شما کشف رمز میکنم. متاسفانه اونجاش که بلد نبوده کشف رمز بکنه ننوشته. فهمیدی چی شد؟ خودش چون هر جاشو نفهمیده ننوشته. ای کاش مینوشت، شاید یکی میمد بعدش میفهمید. این کودک جریانش چیه؟ در بنی اسرائیل یک خاخامیست به اسم پنهاس. این مستجاب و دعوست، انسان پاکیه. همسرش میگه تو که مستجاب الدعوه یه بچه بخواه از خدا، یه فرزند دار بشه. یه روزی از خدا میخواد بچه خاصه، به دنیا میاد. به محض به دنیا آمدن کما این که عیسی ابن مریم باشد، همچون حضرت عیسی چیکار میکنه؟ سخن میگه، سخن میگه. حالا من تیکه هاشی که مثلا چی میگرم دارم خدمت شما عرض بکنم. این اسمش نهمان، این مولود را نهمان نام کردند و چون متولد شد به سجده رفت و بعد از آن و بعد از سر برداشتن گفت بچه ها، گفت که این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 955 پرده دیگر است و بر بالای آن پرده ها چهار حیوان است و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایه است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی و کرسی خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتش است. اینو که گفت همه جیغ و داد کردن. پدر سر در گوش او برد و گفت دیگر سخن مگو. این بچه تا 12 سالگی هیچ حرفی نزده دیگه، لال میشه، انگار که دیگه این زبان نداره. بعد مادرش میگه چی گفتی به این بچه؟ این بچه خاصه، این چی میگن قدیس بوده. میگه تو رو خدا بگو حرف بزنه، وگرنه از خدا از ما اینو بگیره بهتر. من میخواستم چیکار بچه که لال باشه فلان و بهمان. اینجوری میگه. چی میشه؟ بعد از 12 سال پدر دوباره بهش میگه سخن بگو، اما از آینده بگو و معجز بگو که اینا نفهمن وگرنه میکشنت. میدونی چی میگه؟ 5 مرتبه درخت کابالا رو تفسیر میکنه. 5 مرتبه، یه بار از بالا تا پایین، یه بار دفعه بعد از پایین تا بالا، 5 مرتبه هم جهه میره برمیگرده. درخت کابالا یعنی این درخت رو که اینا خیلی بهش اعتقاد عجیب غریبی دارن. حالا من از نزدیک برای شما بیارم اینا رو توی این کتابایی که چاپ شده گیر نمیارید، عنایت داشته باشید، دقت بفرمایید. بله ببینید، 10 تا میوه داره درخت حیات. اگر این 10 میوه خورده بشه شما میرسی به خدایی، خدا میشی. 72 تا گوش کنید ببینید، 72 تا نام خدا داره که اونا رو باید به دست بیاری. 72 تا نام خدا داره باید اونا رو به دست بیاری. اینو به دست بیاری میرسی به ملکوت خدا، خدا میشی. این 72 نام، 72 نامی است که در کابالا مقدسه. مثلا شما تو فیلم پی اینو میبینید، فیلم پی معروف، توی فیلم پی که ریاضیدان امج عدد حساب میکنه به یه عدد 216 تایی حرفی میرسه، یه عدد 216. 216 تقسیم بر 3 بکنید چی میاد؟ 72 میشه دیگه. خب تقسیم بر 2 بکنید 216 به چی میرسید؟ 108. تعداد گناهان در بودیسم، که اون ساعتی بود که این سریال لاست بود، چی بود؟ بعد میرفتن صفرش میکردن روی 108 بود، برای همین بود تعداد گناهان بشر. منتها کابالا به قهقرا رفت، اون 72 نام خدا رو 72 تا جن دید. میگه 72 فرشته. جالبه، مثلا ما حالا تو این کتابی داریم می‌نویسیم، کامل آوردیم اسنادش هم از کتاب خود اینا آوردیم، کابالا 72، کابالا 72 یا The Solomon Testament. تو این کتابا اسم اون 72 تا جن هم آورده. میگه شما از طریق اینا میتونی به خدا برسی، منتها شما با جن به خدا که نمیرسی وسط چی میری؟ جهنم. حالا نکته جالبش میدونید چیه؟ بذار من به شما بگم چی اینا میخوان برسن. امام محمد باقر در اصول کافی حدیث داره میفرماد اسم اعظم خدا 73 حرف است که 72 حرف آن را به ما اهل بیت آموخت. آصف ابن برخیا فقط یک حرف داشت، اون وزیر حضرت سلیمان که صندلی تخت بلقیس جابجا کرد، و موسی 4 حرف. اینا میخوان امام بشن، 72 تا جریانش اونه، منتها افتادن تو دور باطل، به شیاطین دارن سواری میدن. این شروع کرد حقیقت واقعی درخت کابالا رو تفسیر کردن، گفت میخوای خدای رو زمین بشی؟ ما داریم دیگه تو قرآن خلیفت الله، گفت میخوای بشی؟ اینجوری میشی. از الف شروع کرد، 11 الف، 12 بت، 13 جیمل، 14 دالت، اب جد، بعدیش 15 ه، 16 و، 17 ز، حوز، حتی، کلمن، 22 تا حرف رسون تا به قرشت. خب شی و ته، 31 و 32. عدد 33 برای اینا مقدسه، برای اینکه از درخت آخرین مرحله رو هم عبور میکنن، یعنی فراتر از خدا. فهمیدید؟ یعنی از 32 هم چی میشی؟ رد میشی. عدد 11 مقدسه برای اینکه از مرحله میوه دهم به بعد رو درک میکنه طرف. حالا اینا چون ما تو سخنرانی زیاد فرصت نکردیم توضیح بدیم، گذاشتیم تو کتاب داریم مینویسیم. تمام شده تقریبا. خدمت شما عرض بکنم که عنایت داشته باشید. اینا رو ما ترسیم کرد. میگفت الفا. الفا رو که میگفت حرف میزد. حالا این بنده خدا بعض از این حروف آورده، وحی اول و دوم رو فکر کنم فقط اشاره کرده، تا پنج تا نگفته. ای از الف رفت تا ت، از تا برگشت تا الف، از الف رفت پنج بار این کار انجام داد. من بعضی از حروفشون رو میخونم، از الفش میخونه، ببین چی میگه. ایتیا امتا، اتایا یعنی چی؟ آمدن دیگه. ها؟ می آید امتا، امتی می آید. این امت رو کی میفهمه؟ یهودی میفهمه. چرا؟ چون میگه ای اسماعیل، اینک دعای تو را مستجاب فرموده. در مورد اسماعیل چی میگه؟ میگه امتی عظیم از وی پدید آورم. امت رو در مورد فرزندان اسماعیل استفاده کرده. میگه امتی میآید. مزعزع بریاتا امتا آبدا حد مدتا به یدی امتا. ببین چی میشه؟ میگه یعنی گروهی و امتی بیایند از جا بکنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود به دست، به ید امتا. امتا میشه چی؟ امت عربی عبری خیلی نزدیک به همه. امت یعنی چی؟ کنیز. به دست پسر کنیز. کنیز توی تورات منظور کیه؟ هاجر. هاجر کنیزه کی بود؟ حضرت سارا بود. اصلا تا میگی فرزند کنیز میگن اسماعیل. میگه به دست فرزند کنیز. حضرت محمد از نسل کیه؟ اسماعیل. میگه از نسل اون میاد امتی به وجود میاد که همه چی رو میکشنه خراب میکنه میره. اصلا با به دنیا آمدنش چی شد؟ طاق کسرا، 14 تا ستون، چی همه چی شد؟ شروع شد به خراب شدن. بعد به جالبه مثلا این چی بشین چی میگه؟ میشه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیر نشده است. خودش متوجه نشده ننوشته بی انصاف. حالا خدا بیامرزش هم کاش مینوشت. میره به حرف میم میرسه. تو حرف میم چی میگه؟ میگه محمد کایا. محمد قشنگ اسم میبره دیگه اینجا. رو میکنه. میگه محمد کایا. بی آیات یتمع هویا و یحیی کلیلیا. محمد بزرگ، صاحب شجره برازنده. شجره ملعونه تو قرآن شدن کی؟ بنی امیه، مفسرین شیعه و سنی گفتن. شجره طیبه و شجره مبارکه کیه؟ میگه یا علی، من و تو از درختی واحد هستیم و بقیه مردم از درختی من شجر شتا، از درخت دیگری هستند. حسن و حسین شاخه های آن درختند و شیعیان برگای این درخت. میگه صاحب شجره برازنده، ستوده شده، خواهش کرده شده که فرو نشاند آنچه بوده و باشد کل و جمله، و او تاج است. تاج کجا را شما دیدید؟ حواستون بود اصلا به درخته؟ احسن نباید میبستیم. بله. اولین گزاره چیه؟ تاج. یعنی شما میدونید چیه؟ ببین اول الف به خدمت شما از کنن رد میکنی، همینجوری دونه دونه چیکار میکنه؟ اسمو پیش میره. حالا دقیق پیداش کنم. بله. حرف این افا عزا و نافل عزیزا و باطلا کذا و دیشلتت و کذا. افا عزا نابود کند چیو؟ عزا اسم چی بوده؟ بوت عزا. نابود میکند عزا را و براندازد عزیزان را، بزرگان را براندازد و باطل کند بوت را و آن که مسلط شود و بر آسمان و از آن بگذرد. خدا خیرتون بده. بعد دوباره متاسفانه میگه که خدمت شما عرض کنم باز حرفو نفهمیدم، همینجوری باز حرف ساد. حالا صحیرا شاها و سیبا و ها و هما شاتا و شام آ و عرق بهما. ماه صبر کرد و از میان دو تکه شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستند. این چی؟ شق القمر، معجزه شق القمر. تو کتب هندو هم من پیدا کردم ها. تو کتب هندو دقیقاً 1400 سال پیش هندوها میگن ما دیدیم که ماه دو تکه شد و دوباره به هم چسبید. هندوستان کجا؟ عربستان کجا؟ کتب هندو داریم. بعد خودم به چشمم پیدا کردم. با کسی دیگه کار ندارم. میگه از حروف دیگر تا آخر بحث چیزی معلوم نمیشود مگر حرف تا که میتواند هم بر ظهور حضرت مهدی نمود. خودش میگه ها. چرا؟ چون اینجوری اومده: بیاید ساعتی که قبیح شود رستگاری و بسیار شود نبوت و جاری شود و پر شود همه زمین. این همه زمین اینا توی کتاب کی دارن؟ حضرت داوود. وحی دوم از انتها به ابتدایه، با همینجوری با سوم اول به انتها. میگه وحی دوم که به عکس وحی اول است، از تا قرشت شروع شده و تا فا رسیده. حالا ببینید چیه. از قرشت با تشو نداره، ششو میگه، میگه شی تا شیقا و مشتتی تا آقا و معقا ایقا و دبقا مستنقا. حالت مسجع هم داره این نصر را، یعنی کلماتی استفاده شده که شعرگونه باشه. حالا ببین چیه. شیت در زبان عبری عزیزان خیلی از سه ها شیه میشه. مثلا به سلام میگن شالوم، به سلیمان میگن شلومون، به زن میگن نشایم نسا، خب به موسا میگن موشه. شیتا یعنی چی؟ ستا. ست در عربی میشه چی؟ شش. میگه شش نفر، گوش کنید، شش نفر آرزومند که منتظر یه چیزی هست، شیقا مشتقم یه اتفاق بیفته. شش نفر آرزومند به دشواری افتن و چسبیدگان به زحمت بیفتن. بله، نحن سری و انتم لسیق. در شورای شش نفره فردی از بنی امیه قدرت رو به دست گرفت. یعنی حادثات، حوادث اسلام رو میگه اگر تو میخوای خدا بشی بیا برو تو اینجا ببین. من حالا با ایناش کار ندارم، گفتم برام هم خیلی مهم نیست این جریانا، جدی میگم. من نمیخوام تاییدیه از پیشگویی فلانی بگیرم. این کتاب کی نوشته شده؟ 70 قبل از پیامبر، 70 سال قبل از اینکه پیامبر به دنیا بیاد. خدمت رو بعضی میگن 70 قبل از بعثت بوده، یعنی 30 سال قبل از به دنیا اومدن پیامبر، اما در کل در این که حداقل 30 سال قبل از پیامبر شکی درش نیستش. اینو نگاه بکنید. حرف قاف، قفا، یئسا، متر فاعل، یئسا دسوا، کسر فا، بتر فان، پتسما، پهوما. به خنجر از قفا بریده شود بر کنار رودخانه. تو حرف قاف میگه به خنجر از قفا بریده شود در کنار رودخانه و در صحرا مثل در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شود. حرف صاد، سبوعا، نسیعا، نصرفا و نفرعا و میودعا، بدیعا، شبوعا، نشتعش اما. و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شود و آشکار شوند خیشان معروف که به ناز پرورده شده بودند. میگه اونایی که به ناز پرورده شده بودند و فام کیا بودن؟ بچه های فرزند آزادگان. میارنشون جلو چشم، درشون میارن، خیمه ها رو آتیش میزنن. حرف خدمت شما عرض بکنم، رایشو من نگفتم، این میشه، حالا عبریشو نمیخونم. به سختی بیفتند و به تنگی بیفتند و کنده شوند و خورد شوند. اینی که عزیز دل من اون روز و هادا یامون تبرکت، اینا اون روز اصلا برنامه داشتن برای زدن. اینا میدونستن امام بعدی هم توی همین حادثه رو دارنش، علی ابن حسین، منتها قاطی کردن. از نگاه اینا امام بعدی میشد کی؟ حضرت علی اکبر. قاطی کردن دیگه، چون اشبه الناس خلقا و خلقا به منطقا به رسول الله بود، پسر بزرگم بود، بیش اصلا میومد. اومد تو میدون، بدترین قتل در مورد کیه؟ حضرت علی اکبر اربن اربا. اینا میدونستن، باید تیکه تیکه کردن. جالبه، حالا من میفهمم چرا تأکید نمیشده بر اینکه اسم حضرت سجاد علی اسم واقعیشون. بعد اینا از اون یکی علی هم نمیگذرن، علی اصغر. میگه نکنه اینه ها. میدونستن امام بعدی علی ابن الحسینه. شما جریان باز کجای کدای دستت میاد؟ اونجا که این ابن زیاد حرامزاده برمیگره به مسجد میگه تو چی مردی به این گندگی این وسط زنده موندی؟ میگه من علی ابن الحسینم. تا اینو میگه این مات میمونه، میگه ما علی ابن الحسین کشتیم، مطمئنم. یعنی تک تک شهدای کربلا رو آمار داشته، اما مطمئن علی ابن الحسینو. میگم مطمئنم اینا باید کشته میشد. بحث جدیه. این قیام ویژگی های عجیب غریبی داره، من فقط تونتون از کنارش میگذرم. این صحنه تئاتری که گفتیم خیلی خاصه، فقط تونتون میخونم دوستان، چون واقعا فرصت نداریم. من فردا 5 صبح باز عازم شهر دیگری هستم برای برنامه، خیلی از این کاغذام وقت نکردم بهتون میگم. گفتم دو تا سخنرانی هست، شجره ملعونه و حماسه سرخ، و از اینترنت دانلود کنید، صوتیش هست، بیشترم صوتی، این تصویریاش هم که من نشون دادم شما دوزاریتون میفته، چون دیدید بیشتر فیلم ها همینا بوده. نکته اول ویژگی این قیام اینه که عزیزم، قیام فراتر از نژاد و عشیره است. اصلا و در زمانی که عشیره گرایی و نژاد گرایی بیداد میکرده، همین الانش به 90% مردم دنیا نژاد پرستن. به خدا نژاد، همین الان خیلی هم ما نژاد پرستیم. ما اگه فسفرد مسئول گزینش یه جا بشیم، مثلا فرض کنید من ترکم، بین یه ترک و فارس گیر بکنم، کدوم انتخاب میکنم؟ یه حقیقت رو باید ببینم، من فارسم، کدوم انتخاب میکنم؟ آیا شایسته سالی برام، شایسته سالاری برام مهمه؟ عزیزان این آیه رو ببینید، سوره توبه 24، یالا خودتو محک بزن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، اگه باباهاتون، بچه‌هاتون، داداشاتون، زناتون، نژاد و قبیلتون، اموالتون و تجارتی که ترس از کساد اون دارید و خونه هاتون رو احب الیکم من الله، از خدا بیشتر دوست دارید و رسولش و جهاد در راه خدا، فاتحه چی؟ قوم الفاسقینید. یا الله، در راه خدا میتونی ننه بابات بگذری یا نه؟ میتونی بگی به ابی انت و امی یا نه؟ میتونی بچه 6 ماه علم بکنی یا نه؟ میتونی علی اکبر به میدون بفرستی یا نه؟ ترس از این داری زن و بچت اسیر گرفته بشن، حاضری حتی زن و بچت رو تقدیم کنی یا نه؟ اموالتو میتونی تقدیم بکنی یا نه؟ مال، بحث مالی میتونی؟ عمر صد به نیت چی؟ به آرزوی کجا سر امام زمانشو برید؟ گندم های ری. ابا عبدالله برگشت گفت هر چقدر به تو یزید میده بیشترشو من بهت میدم. گفت ای تو میخوای به من بدی مثلا اینو؟ گفت اینو هم بهت بگم، تو به گندم ری نمیرسی. گفت به جوش هم برسیم بستمونه. مسخره کرد همینجوری، گفت به جوش هم برسیم بستمونه. میخواست بره خارج، به خدا برای اون زمان خواسته بره خارج، میخواست بره تو وسط تمدن. گفت میرم اونجا ری، دم دشت ابالا دماوند، آبها جاریه، این تهران خیلی جای باصفایی بوده، این قاجار بی خود اونجا رو انتخاب نکردن، یه از خوش آب و هواترین جایی، یعنی فاتحش ماشینا خوندن این جمعیت. آرزو داشت بره اونجا، مثل خیلی که دوستان بره انگلیس. گو حاضری عزیزم، حاضری هم مال بگذری برای دین، از پول بگذری برای دین؟ بابا خاک بر سر انقدر نفهم بوده، برای انگشتر اومد، انگشتر رو با انگشتر آورد برد، زن و بچه داد تو این راه. میتونی امتحان کن آقا، از عشیرت میتونی بگذری؟ برای چه عباس ابن علی که اول جلسه هم به نام مبارک او شروع کردم، عباس ابن علی آرزو به دل میذاره امام حسین رو، یک بار بهش نمیگه اخا، میگه چی؟ سیدی و مولای. میخواد چیو بفهمونه؟ اول از همه این که بیچاره ها فکر نکنید عشیره ای دارم میجنگم، و چون داداشم گیره دارم میجنگم. من برای کی دارم میجنگم؟ برای امامم، اتفاقا هم داداششم هستم. فلزا وقتی کارش ساخته شد، گفت اخا ادرک اخاک، داداش حالا داداشو دریا، چون دیگه مطمئن شد تمام بودی. میتونی بگذری؟ میتونیم از نژاد بگذریم؟ این بحثایی که دارم را میندازن تو کشور، عرب و ترک و فارس و عجم و چی و چی و کوفت و زهرمار، میتونی بگذری؟ یا علی، میتونی از ترس نگاه کن، و تجارتون تخشون کسادها، و از اون تجارتی که با چه از کساد شدنشو داری، میتونی بر راه دینت بزنی؟ بگی تو رو به پیر به پیغمبر ور نرید، با اینا تحریمت میکنن، مالی به هم میریزی، نکن والا ولش کن، یه کاری کردیم بابا، یه کاریکاتور واسه پیغمبر کشیدی، به کجا چیزی نیست، آدم بچه‌شاشو ببنده یه جایی. میتونی آقا اینا، این قای قرآن والا تو کلام در نیاوردم، تو آیه قرآن اگر اینا رو خونتو میتونی بگذاری، همین اعراب مدینه وقتی مهاجران اومدن خونه نداشتن، تو خیابونا بودن. چیکار کردن؟ خونهشون اومدن، یه اتاق داشت، پرده میزد، نصفی رو اینور انصار نشستن، نصفی رو اونور. اعراب جاهلی که بهش میگفت اعراب جاهلی، از خونهش گذشت. میتونی آقا ببین چیکار؟ ولی زو وقتی من بهت میگم کربلا شیش دنگی، جریان اینه. خونه زندگیشو ول کرد تو مدینه، پا شد اومد، مال و داراییشو ول کرد اومد، گفت برید کنار بابا، از دار و ندارشو داد. ببین امام حسین تو کربلا اصلا دار و ندارو داد. من برای همین میگم تو روز عرفه با اعضای بدنش حرف زد، با رگ گردن حرف زد، با پره بینی حرف زد، با انگشتاش اشاره میکنه. هیچی چه، من با خودم بعضی موقع میگم، اگر فکر میکنم جایی هم نگفتم، اولین بار دارم میگم، اگر بمب بود اون موقع، انفجار بود، چه بسا امام حسین شهادت انفجار میخواست. بگه هیچیم نمونه، تمام زن و بچه چی، من دارو ندارم و میدم. این قیام فراتر از نژاد و عشیره است، به خاطر همین فراتر از نژاد و عشیره همه رو جذب میکنه. یعنی ترک و فارس، عرب، عجم، فیلیپینی، اروپایی، هندو، هیچی نداره. من تا سو عاشورا کربلا بودم، از 35 تا کشور دنیا اومده بودن اونجا، قیافه های مختلف، از دل اروپا بلند شده بود اومده بود اینجا. خب اونجا بهداشت درست حسابی ندارن، کشور جنگ زده فلان، تو چی تو رو کشونده آورده؟ یه موقع خلوت میومده، الان هتل ها کمه، تو اون هتل خوب خوبا میرفتی. کشیده بود آورده بود، ننه بابا شیعه نبودن، یارو خود شیعه شده بود. یکی از این بچه های ما میگه توی اونجا بنده خدا کار نمی کنیم، میگه فاتحه کار فرهنگیمون خونده است، فاتحه اسلامو خوندیم. توی اونجا میگشت، میگه به من اومد گفت من عربی بلد نیستم صحبت چیز بخونم، میشه یه چیز انگلیسی برام پیدا کنی، یه دعایی؟ آقا اینم گشتیم تو عرم، میدونی عدلی چی پیدا شد؟ زیارت ناحیه مقدسه انگلیسی. زیارت ناحیه مقدسه اونایی که اهل فن میدونن چیه، روضه خونی امام زمان برای کیه؟ دیوانتون میکنه بخونید، خیلی روزه باز خونده. السلام علی شیب الخضیب، سلام بر ریش به خون خذاب شده، و السلام علی خط التریب، سلام بر گونه به خاک کشیده شده، السلام علی بدن الصلیب، سلام بر پیکری که لباسهایش را به غارت بردند. همینجوری سلام میده. آقا این پسر شروع کرد خوندن، مرد. این چیه فرانژادی جذب میکنه؟ چون فرانژادیه. جنگ آلمانا نژاد جرمن با غیر جرمن نبود، نبود به خدا که اینجوری موند. به من و توی ایرانی چه ربطی داره ها؟ به قولون احمق دوتا عرب افتادن به جونم. فراتر از نژاد عشیره است. این قیام جنگ تحمیلیه، بهت یاد میده عزیزم واژه جنگ رو در مقابل صلح قرار دادن غلطه. واژه صلح در مقابل فساده، نه در مقابل جنگ. چه بسا شما در طول جنگ چیکار کنی؟ اصلاح کنی جامعه رو، و در زمان صلح فاتحه جامعه رو بخونی. واژه صلح در مقابل جنگ نیست. قرآن اصلاح رو در مقابل افساد قرار داده، گفت میخوای بکشی؟ اگر قرار است که دین من، این دین با کشته شدن من باقی بماند، فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها مرا در برگیرید. اگه این تو این ایدئولوژی گفتم سیستم تشیع واسه همه چی جواب داره اینه، با کشته شدن میتونی دین حفظ کنی. بین در و دیوار موند، دین حفظ کرد. سر به نیزه رفته، دین حفظ کرده. سر بالای نیمیره میگن قرآن خوند. کدام آیه قرآن رو خوند؟ شیعه آیه اصحاب کهف. یا ابا عبدالله این همه آیه تو قرآن، آیه تطهیر رو میخوندی بهتر نبود؟ سوره فجر رو که میگن مال خودته میخوندی، سوره انا اعطینا که متعلق به مادر بزرگوارته اونو میخوندی، آیه ولایت میخوندی، انما ولیکم الله و رسوله ها، چی خون؟ آیه اصحاب کهف، ان اصحاب الرقیم و الکهف، ها اصحاب الکهف و رقیم ها همجوری، کانوا من آیاتنا عجبا. آیه کهف چرا میخونی؟ ده اگه اهل فن بودی توی دعای عرفش وقتی خودش میگه فی کهوفنا میفهمیدی. اگه اهل فن بودی و اهل فهم میبودیم توی دعای زیارت جامعه کبیره امام هادی، یهوی برمیگرده به اهل بیت نسبت چی میده؟ کهفل ورا، اگر میفهمیدیم حدیث امام محمد باقر رو میفهمیدیم که فرمود چی؟ نحن اهل الکهف، ما اهل کهفیم. اون موقع نگاه تفسیرید به این آیه ها کلن به هم میریخت، میدیدی اه داره به دو نفر سلام میده، به دو گروه، یکی اصحاب رقیم ماکسیمیلیانوس رو داره دستش، یکی دیگه هم اصحاب کهف. چون اصحاب کهف رو نتونستیم پیدا کنیم، گفتیم احتمال همون اصحاب رقیم رو گفته دیگه، حالا دوباره اسپرده. تو اهل حشوی، نه قرآن. گفت 300 سال خوابیدند و 9 سال بران افزودند. یعنی چی؟ یعنی 300 سال خوابیدن بعد 9 بیدار شدن یه خمیازه کشیدن، 9 سال دیگه بگیریم بخوابیم. این مال توه، حرف زدن منو توه. قرآن ریز میشه 309. سال در قرآن عموما مراد سال چیه؟ شمسی است. کلمه یوم 365 بار در قرآن تکرار شده. معجزات عجیب غریب قرآن. ده جلسه میشه در مورد همین صحبت کرد. همین جور چیزاش. علم ریاضیش، اعدادش، حروفیش، فلان فلان بگذاریم. 9 سال فهمید چی شد؟ 300 سال مال اصحاب رقیمه، 309 سال مال کیه؟ اصحاب کهفه. امام محمد باقر گفت نحنو اهل کهف، ما ایم اهل کهف. کهف یعنی چی؟ بخوام یک کلمه فارسی خوب برات بذارم میشه قرنطینه، کسایی که گذاشتیشون کنار. 309 شمسی رو به قمری تبدیل کن میشه 319. از 10 هجری تا 329 هجری فاصلش میشه چقدر؟ 319. میدونی یعنی که از سال به امامت رسیدن حضرت علی یعنی شهادت پیامبر تا شروع غیبت کبرا، میگه دم دستتون بودیم بیچارا. بعد وقتی سر رو بریدن به بالای نیرفت چیو خون؟ گفت ما رو گذاشتید کنار. آیاتون عجبا. وقتی تو شابلونت عوض بشه، عینکت عوض بشه، همه چی رو یه جور دیگه میبینی. اون موقع میفهمی ای چه بد داشتیم میخوندیم خیلی چیزا رو. میشه با سر به بالای نی رفتن شما معجزه بکنی. به خدا قسم شجره ملعونه بنی امیه و نفوذ یهود در اسلام رو فقط و فقط حسین ابن علی زمین زد. بعد از آقا ابا عبدالله دیگه بنی امیه روز خوش ندید. فاتحش خونده شد، فاتحش خونده شد، کله پا شد. آقا قیام ابا عبدالله حجت تمام میکنه. تمام گزاره هایی که دارم میگم مربوط به امام زمانم هست. قسمت دوم بحثم با همینجا شروع شده. آقا ابا عبدالله حجت تمام کرد در روز عاشورا، به خدا قسم. چجوری حجت تمام کرد؟ گوش کن. افتاد زمین، آخرای کار بود دیگه، به زور خوشو با شمشیر نگه داشته بود. یوهایی بلند شد رو کرد به سمت کوفه، گفت هانی کجایی؟ مسلم کجایی؟ اینا که مردن، که اینا شهید شدن. هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل شهید شدن. برگشت رو به سمت قتلگاه، گو علی اکبر پاشو بیا، عباس پاشو بیا، وهب پاشو بیا، عابس پاشو بیا، فلانی فلانی همینجوری اسم میگفت. اینا گفتن چرا از مرده کمک میخواد؟ گفت پاشید، مگر نمیبینید که به خیامم حمله میکنند، به خیمه ها دارن حمله میکنند. میفهمید چی کارشون کرد؟ این خاک بر سرا نفهمیدن، داشت حجت تمام میکرد. حجت تمام کردنی چطور؟ امام زمان دیگه دلش از زنده ها چی شده بود؟ تمام، هیچ امیدی نداشت، از مرده داشت کمک میگرفت. بدبخت شدید. امام زمان یعنی دیگه به زنده امید نداره. ببین چه جور زنده هایی که از هزار تا مرده بدترید. نور بده یا خوبه؟ بستگی داره بر آدم به تابه یا بر دراکولا. نور که خوبه که، امام خوبه یا بده؟ بستگی داره. قطعا خوبه ها، نور قطعا خیریه. آب چیه؟ پاکیه. اما تا این لیوان نجاست باشه، تمام این آبم که بریزم پاکیم زیاد نمیشه. چی زیاد شده؟ قرآن چیه؟ نوره. قرآن بده؟ نه دیگه، همه میگن خوبه. و لا یزید و ظالمین لا سارا، ظلمو بیشتر کرده، خسران ظالما رو بیشتر کرده. عجب. اونجا میدونی چی شد؟ غربال 100% شد، همه رو جدا کرد. یعنی هیچ، نگاه کن، راه گریزی نذاش بزنی بری اون بر. هیچ راه گریزی نذاش بره. یکی از این لاما بتونه بره بگه نشد، من نشنیدم، بهش میگن بیچاره، ندیدی از مرده ها کمک میخواست؟ حجت رو براتون تمام کرد. ندیدی 6 ماه آوار رو دستش گرفت؟ ندیدی قرآن دستش گرفت؟ ندیدی ابو عمامه پیغمبر دستش گرفت؟ ندیدی اومد گفت انا خدمت شما، انا الحسین ابن علی آلیت لا امتنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی؟ نیومد گفت پیغمبر در وصف من گفته حسین منی و انا من حسین؟ نیومد اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، یعنی علی اکبر به میدان نفرستاد که پیرمرداتون شمشیر انداختیدون؟ دنیا اینجوری میشون میگن آه، پیرمرداتون شمشیر ننداختن گفتن ما به پیغمبر نمی جنگیم، پیغمبر زنده شده؟ تا گفت انا علی ابن الحسین برگشتید کشتید؟ چی باید میدیدی؟ عشیره‌ای میخواستی نگاه کنی نباید میکشتی؟ اگه عشیره‌ای هم میخواستی نگاه کنی، نژادی هم میخواستی نگاه کنی، نباید میکشتی بیچاره؟ حجت تمام کرد. مورد ویژگی بعدی این قیام، تبدیل شدن به سلاح استراتژیک و نامیرای جبهه حقه. عزیزان این خیلی ها نمیفهمن، خیلی از شیعه هم نمیفهمن، امام حسین شمشیر شکست ناپذیره، قطعا پیروزه، هر جا بکشیش چی شدی؟ پیروزی، 100% پیروزی. هر کس با حسین در افتاد در افتاد. آقا ندید بگو، خبر برات بیارن یه نفر به ابو عبدالله توهین کرده، بگو کله پا میشه. ندید بگو، شرط ببن، بعد ببر پولو بزن به جیب حالشو ببر. آقا این مردک داماد صدام حسین کامل، پسر برادرزادش هم بود. بعضی میگن پسرمو شده، میگن برادرزادش بود، احتمال زیاد برادرزادش بوده. این خدمت شما عرض بکنم، این حسین کامل، این اومد این ملعون قیافش هم شبیه همین صدام، یه داداش داشت صدام کامل، این دوتا با هم دیگه اومدن دخترای صدامو گرفتن. این فرد دوم عراقه، سلاح‌های شیمیایی رو این براش خرید، سلاح‌های میکروبیولوژیک و معروف به سلاح‌های BW این براش خرید، سلاح‌های TW SW اینا سلاح‌هایی که بستگی مثلا سمی باشه، میکروبی باشه، چی باشه، همه رو این براش خرید. این صدام رو در داشت به سلاح هسته‌ای میرسون، 100 کیلوگرم اورانیوم 235 داشت صدامش، این خریده بود براش. تمام تسلیحات این کار انجام داد. همین آدم وقتی انتفاضه شعبانی 1991 شکل گرفت، آمریکا که حمله کرد، ببین گوش کن، عراق بعد از ما حمله کرد به کویت، فاتحه کویت رو خوند، 3 روزه گرفتش، میگن بعضی میگن 18-17 ساعته گرفته، یعنی 17 ساعت تموم شد، 3 روز بسته کار طول کشید، 72 ساعت گرفت. شیخ صباح آله نمیدونم فنقلانی هم در رفت گذاشت رفت کجا؟ اون پادشاه گور به گور شده کویت. بعد خدمت شما عرض بکنم، گرفت آمریکا که بهش چراغ سبز نشون داده بود اینجا رو بگی، بهش حمله کرد، یعنی دورش دادن این احمقو، حمله کرد بهش، منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، هر پرنده‌ای میپرید میزد آمریکا. تا این اتفاق افتاد، شیعیان بصره و کربلا و نجف شورش کردن سیستم صدامو چیکار کنن؟ برگردونن. تا این اتفاق افتاد، آمریکا پرواز ممنوعشو برداشت، هلیکوپتراش هم داد به صدام، به خاک و خون کشیدن شیعیانو. حمله کرد به کربلا، همین حسین کامل فرمانده نظامشون بود، حمله کرد به کربلا، مردم رفتن 300 نفر تو حرم حضرت عباس و حضرت امام حسین قایم شدن، گفتن اینجا حرم امن الهیه، هیچ کی با عباس کاری نداره، با حسین ابن علی کاری نداره. اومد وایستاد روبروی حرم امام حسین، همین گفت من حسینم، تو هم حسینی، اگه راست میگی زبانم لال، به خدا همینجوری به من گفتن، اگر راست میگی بند کفن تو واکن بیا جلو ببینم چندی، من میزنم تو بگیر. شروع کرد زدن، تانک تاخت تو بین الحرمه. همین آدم چند سال بعد تو منطقه سیدیه عراق سرشو بریدن. همین آدم کی برید؟ پسر صدام. همین آدم اون موقع است تو گنبد این صدا رو میشنیدی، من حسینم، تو هم حسینی، این دفعه من میزنم تو بگیر. داداششو کشتن، جنازهشون رو تیکه پاره کردن، ریختن تو قبر. صدام که به درک واصل شد تو روستای فوجه دفنش کردن، خانواده اینا شبونه جنازه صدام رو در آوردن، خبرش از تو اینترنت، جنازه صدام رو تیکه تیکه کردن ریختن تو بیابون. سگا و شغالا جمع شدن جنازه صدام. سند کتاب میشائیل رمضان بدل صدام نوشته، میگه دستور حمله رو صدام داد، قصی ابن صدام، قصی پسر صدام ابلاغ کرد، این بابا انجام داد. به عکسش هست اینجا، اینا این مال انتفاضه شعبانی است، دارن ترمیم میکنن کاشیاش. اینا ببین، این حرامزاده ها با پوتین رفتن توی حرم کنار، روی زریح هنوز گلوله هست. الان ایرانی ها دارن زریح میسازن، برای چی فکر کردید؟ اهانت های عجیب غریب اون زریح شد. آیت الله سیستانی گفت عوضش کنید. اینجا خرمشهر نیستا، نگاه کنید این حرم حضرت عباس، این بین الحرمین، این تانک بین الحرمین، این سردر کامل فرو ریختن، عکس یادگاری گرفتن اینا، این گنبد آقا عبدالله، این بین الحرمین. توی حرم با چکمه با پوتین رفتن تو، 300 نفر گرفتن. بعد این یارو گفتش که کدومتون با منید، کدومتون با این حسینید. تقریبا همه رفتن اونور، یعنی همه رفتن اونور، یه نفر اومد اینور، همه رفتن سمت کی؟ زریع ابو عبدالله. میگن نزدیک 300 نفر رفتن اون طرف، یه نفر اومدم این طرف. تمام 300 نفر رو کشتن. خودش نوشته، خود این بابا حسین کامل، میگه هر 300 نفر که کشتیم بردیم به صحرای کلا، هر 300 نفر رو سر بریدیم، یعنی جنازه رو سر بریدیم، بعد اینا رو دفن کردیم، الان جنازه‌شون پیدا شده. اون گوره دست جمعی رو پیدا کرد، بعد تو گوره دست جمعی دفن کرد. اون یه نفر که اینوری بود اونو ولش کردن، او الان زنده است. پارسال که این بچه ها که رفت تو کربلا دیده بودش، این عربا نشون میده همون فلانیه، دیوانه شده، میاد دستش میذاره رو گوشش، چلو حرم وای میسته، حرم امام حسین از دور تو بین الحرم وای میسته، یه صدای عجیب غریبی در میاره، میلرزه، گریه میکنه، دوباره میره. این کربلاست، ماشین اینا اینجوری، اصلا به خاک و خون کشید، با هلیکوپتر همه رو زد. بعد دستور صدام رو اعلام کرده میشائیل رمضان تو کتاب سجلی خودش، خاطراتش این ترجمه شده تو ایران. تو این کتابش میگه که صدام به من گفتش که گنبدارم حتما بزنی، یا این دستور ویژه داشت. روی تانکاش نوشته بود لا شیعه بعد الیوم، بعد از این دیگه شیعه ای نخواهیم دید. فرمان 8 ماده‌ای صدام صادر کرد که 4 بندش برای از بین بردن شیعیان بود. پسرش گفت چطور میشه؟ مگه میشه جمعیت 67% جامعه رو از بین برد؟ گفت میشه، شما نمیتونید. حسین کامل اجرا کرد، میخواست این کار رو برنامه داشت. اینا ببینید عکس یادگاری گرفتن جلو حرم قبل از حمله است، این سردر حرمه، این نمای از کوچه های کربلا، کسی که کربلا رفتن می... ۱۹۹۱ شعبان. این اهانت هست که به زری شد، یعنی گلوله بارون کردن حتی خود زری هم. این از دور گنبد که شما میبینید، یه حرم حضرت ابوالفضله، چون گلدسته هاش طلا نشد و اونو بازه، گنبد حضرت ابوالفضل بالاتره، این داخله حرم، فکر نکنم تو حیات کشیدن. این عکس رو نگاه کنید چه خبری بوده. همین منافقا که الان مردم عراق دستشون شاکیان، اینا تو انفتفاز شعبانی خیلی کمک کردن، خیلی کمک کردن صدام تو قتل عام. این سردر حرمه چه افتاده پایین. حالا این عکس یادگاری که اونجا گرفتن. خدا وکیلی یه نفر پایه باشه، دونه دونه این آدما رو شناسایی کنه، بره مستند بسازه ببینه اینا کجا. ندید رگی گردن میذارم ببینید چه بلاها سر اینا نمیاد. چون سلاح شکست ناپذیر. چرا سلاح شکست ناپذیر جو گرفتتت؟ نه والله، برای اینکه خونخواهش کیه؟ بگید که سار الله، خود خداست. میتونه با خدا در افتاد؟ نه والله، برای همین خیلی واضحه. این خدمت شما عرض کنم، خود شیعیان عراق اینم قیافه همه اروره. اینا کمکشون کردن، نامردی کردن، بعد خاک و خون کشیدن. نکته دیگه اینی که امام حسین فراتر از جنای سیاسی. یه برهه باب شده به اصلاح طلبا میگفتن امام حسین اصلاح طلب بوده، برای اینکه خوش گفته برای اصلاح امت جد اومده. اصولگرا گفتن ما مردیم، اسیر رو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب طبق اصول جدم و علی ابن ابی طالب عمل خواهم کرد. مشکل هر دو صنف چی بود؟ اینکه امام حسین فراتر از این جناها بود. امام حسین اصلاح طلب بود، اما اصلاحی که برگردون به اصول جدش. اصولگرای بود که اومد جامعه رو اصلاح بکنه، برنامه اصول خیلی واضحه. حالا ما والا این ورمان میگیم والا ما چپ و راستا اینا اشتباه دارن میکنن. اصلا چپ و راست چی چیه؟ اسلام حزب قبول نداره که تو اسم تحزب نمی گنجه تو اسلام. که من اگه مثلا چپ باشم یا آدم سالم از راست بیاد کاندیدا بشه نباید بهش رأی بدم؟ اصول حزبی میگه نباید رأی بدم. خب اخلاقو چیکار کنم؟ ولش کن، فاتحه اخلاق بخون. یا برعکس، من یکی تو کتم نمیره. برای همین هم توی این سخنرانی گفته بودم که حالا من سرچ چپ و راست به هم میخوره. بعد یه نامردی هستش توی مملکت، حالا نامرد یه دونه فقط نداریم، بیشتر داریم، اما ایشون حالا در مورد ما خیلی لطف دارن. برشته یکی از کاراش اینه که برمیدارین تیک های سخنرانی ما رو کات میکنیم میفرستیم برمون. یکی از مسئولین یه جایی که از جای نظام، حالا نمیگم چپ یا راسته، خلاصه یکی از این دوتاست. بعد یه تیک از همین سخنرانی من رو کات کرده بود برده داده به اونجا. این معاون اون سازمانشونه. بعد جالبه مثلا اون سازمان دوتا معاونت داره، یکی از این معاونتاش منو راه میده، اون یکی معاونتاش منو ممنوع الورود کرده. معرکه خدا وکیلی خدا حفظشون کنه. نباشن ما دق میکنیم، نباشن با از کی بیم سخنرانی، از کی بگیم؟ امام حسین فراتر از فکر شماها بود، با شما نیستم، ما با اونا خیلی فراتر بود. تو کثافتکاریاتو نمیگنجید اصلاً، اصلاً نمیتونستی جاش بگیم. خیلی خیلی اون نوره، من میتونه قایمش کنی، من میتونه تو دست بگیریش، نمیشه. امام حسین تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد. با حسین بسنج، دیدیم عبدالعزیز آل شیخو، دیدیم اون یکی اهل سنت و روحانی دیگر اهل سنت چه حقیقتی داره میگه. حق و باطل تا ابد، خیلی جالبه. یعنی با معیار حسین ابن علی بر اهداف قیامش خیلی رو میتونی بسنجی. محک خوبی، قربال خوبیه، قربال کن. امام حسین انقدر زیرکانه بود کارش که بعد از خودش گفتمان دینی رو باز کرد. از این دیدگاه ها نگاه بکنید به قیام عاشورا. ببین کسایی که حق نداشتن ذکر حدیث از امیرالمومنین منع بود، از رسول الله منع شده بود، بعد از قیام ابا عبدالله میدونید چی شد؟ عبدالله ابن زبیر که میخواست قیام کنه علیه از این و قیام کرد، دلایل قیامش چی آورد؟ رجوع به احادیث پیامبر. میگفت این آدم به درد نمیخوره، از پیامبر شنیدم که میگفت عرق نباید خورد، از پیامبر شنیدم که میگفت نماز اینجوریه، از پیامبر شنیدم که میگفت بابای این معاویه و بابا بزرگش ابو سفیان فلانن، از پیامبر تمام فضاهایی که بسته شده بود امام حسین با خونش چیکار کرد؟ خیلی هوشمندانه باز کرد. این اتفاق تو کشور خودمون هم افتاد. دعوا شد سال 88 تو کشورمون، دعوا شد. بعد اون حرفای کی زنده شد؟ کی؟ امام خمینی. دیدی؟ امام خمینی گفته فلان. جالبه هر دو طرف ماجرا به کی رجوع میکردن؟ به امام خمینی. این خیلی جالب بود و این خیلی خوب بود. فهمید چی شد؟ این خیلی خوب بود، عالی بود. میگفتش که رجوع شد به حرف امام، گفتن ای حرف امام، خب یا علی پد داشته باش. حالا ما میریم باز میکنیم. هر روز امام خمینی میگفت آقا دزدی بده ها، امام خمینی میگفت سیاست خارجی یعنی این، امام خمینی میگفت بحث فرهنگ یعنی این، امام خمینی میگفت آقا بحث مهدویت یعنی این، امام خمینی امام خمینی همه جا مملکت گرفت. این همین اتفاق. اینا رو باید اوستا باشید و زیرکانه ببینید. بعد از امام حسین دوباره نام زنده شد، دوباره پیغمبر زنده شد، حرفش اومد سر زبونا، حرف علی ابن ابی طالب افتاد دوباره سر زبونا. نگاه میکنی خیلی قشنگ کار کرده. مورد دیگه، وسط دعوا نرخ تعیین کرد. شنیدی میگم وسط دعوا نرخ تعیین؟ این کرده، کارش فرق میکنه، دعوا هم فرق میکنه. آقا وقتی میخواست به میدان بره آخرین لحظه اومد توی خیمه، اینا ریختن دور و برش و فلان، همه رو دور کرد، یه پیرهنی ورداش با چاقو تیکه پاره کرد، تیکه تیکش کرد، تنش کرد. و گفت این چیه؟ گفتش که اینا بعد از کشته شدنم هجوم میارن به سمتم که غنیمت ببرن. اینو تیکه تیکه کردم که چیکار کنن نیان. یعنی زیر پوش تیکه پاره رو فرض بکنی خونی هم بشه، چی میل داره به بردنش؟ بعد که اونو تنش کرد، یه حضرت زینب دید یه پیرهن لاجوردی آبی رنگ هم تنش کرد، خیلی خوشگل. که پس این چیه؟ که اونی که میاد برای غنیمت نامید برنگرده. احیال العجب، وسط دعوا نرخ داره تعیین میکنه یا نمیکنه؟ ها میکنه دیگه، وسط دعوا داره نرخ تعیین میکنه. از این کارا خیلی کرده، گوشه گوشهشو ببینید. دیالوگایی که برقرار کرد با تک تک اون 72 نفر که میگن، حالا بیشتر کمتر کاری ندارم، تک تک دیالوگا بی نظیره. تک تک دیالوگا، تک تکشون میشه آنالیز کرد، مدت ها بحث کرد. یارو سر نماز ظهر اومد زد به شونه امام حسین وسط میدون، گفت آقا وقت نمازه. برگشت نمیشه، گفت خدا تو را از بهشتیان قرار دهد. وسط دعوا، وسط، فکر کن تو کوچه‌تون دعوا شده، فکر کن تو رو جان مادرت، فکر کن وسط کوچه‌تون دعوا شده، بزن و بکشه، قمه کشیدن. یهو یکی بیاد بگه که اذان ها، بیا راست میگه، دقیق حساب کن و نماز بخونی برم گردم. نرخ تعیین نکرده؟ تعیین کرده. آقا چرا برگشت که خدا تو رو از بهشتیان قرار دهد؟ یه سال درگیر همین حرفه بودم، میگشتم ببینم چی، سراغ این برو سراغ اون برو، یه چیزایی رسیدم. میگن بعضی از علما میگن که اگه بهش نمیگفت خدا تو رو از بهشتیان قرار دهد، یارو داغون شده بود. گفتم برای چی؟ گفت بی انصاف، تو به امام زمان داری وقت نماز یاد میدی؟ اون خود نمازه، این خود نمازه، راه رفتنش رکوع و سجوده. ها سوره آل عمران خوندی؟ تو ربناها قیامن و قعودا، ای قیام و قعودش نمازه. السلام علیک این ترک و تس شد و تقمت، خب اصلا دائم خود نمازه. تو دبیش می وقت نماز برگشت میخواست از دست، چون میدونست با حساب کتاب یه حرفا رو نزده، دیده سر زور شد اومده گفته من خدا، چون میدونست اینو بر نماز بده. نماز رو نمیتونستی پشت خیمه ها بری انجام بدی، اومدی جلو چش، اومد نماز جلو چش خون. نماز دو ساعت هم نخوند، ولالین این نمازا از اینا نبودا، نماز خوف بود. 30 ثانیه سر تن نماز ده هم میاد، سری میخونیش تموم میشه میره. نماز خوف خون تو همون 30 ثانیه چونان تیر باریدن که رجب علی خیاط معروف میگه روز داشتم زیارت عاشورا میخوندم، با خودم گفتم این چجوری بوده این تیر باران و فلان. میگه توی حرم، حالا نه حرم کجا بوده، میگه یه تگرگ گرفت، میگه تگرگ گرفت این عوام اینجا نختم رو سرم، دویدم اومدم تو، اومدم تو اون گوشه نشستم، زیارت عاشورا تموم شد و حالا نمازش خونه نشستم، اینجوری زریح نگاه میکردم خوابم برد. در خواب ابو عبدالله رو دیدم، گفت همین طور که بر تو تگرگ میبارید، در نماز ما بر ما تیر بارید. تیر بارید و اومد نماز زنده کرد. حالا وسط دعوا نرخ تعیین کردی یا نه؟ کرده، خدا وکیلی، یعنی هیچ ایرادی نداره، نامبر وانه، نمره 20 تمام میزانسنا، پا گذاشتنا، پا برداشتنا. بعد از او امت بنی اسماعیل تبدیل شدند به سرنوشتی شبیه به امت بنی اسرائیل. تو همین دانشگاه سخنرانیش کردیم، عبرت‌های بنی اسرائیل چی شدن؟ لعن شدن. ولی معصوم کنار بزنی، عهد تو بشکنی، و به ما نقضهم میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلت سنگ میشه، دلت سنگ بشه چیکار میکنی؟ تحریف میکنی، دلت تحریف میکنی، نتیجه چی میشه؟ پیغمبر سر میبری. بنی اسرائیل که امام ولی معصوم رو پس دادن، لعن شدن، چون لعن شدن دلاشون سنگ شد، چون دلاشون سنگ شد دین تحریف کردن، چون دین تحریف کردن همین اتفاق افتاد. علی ابن ابی طالب مسلمان ها پس دادن، تحریفگر شدن، تا چند سال احادیث پیامبر رو نگفتن. ابو هریره و کعب الاحبار اومدن شدن کی؟ ناقل حدیث. ابو ذر و امثال هم نباید حدیث نقل بکنن، تحریف کردن. کار تحریف به جای رسید که سر ولی معصوم رو چیکار کردن؟ بریدن و پس از آن لعن شدن. ما همین عاشورا میگم عراق بودیم، به این عراقی میگفتم بابا شما چرا اوضاعتون اینجوریه؟ میگه خب ما جنگ زدیم. میگفتم خب بابا جنگ زدید، خب خودتون نظافتی که میتونی رعایت کنی، ببین همینا خودتون دارید آشغال میریزید خودتون فلان. میگه گفت ما رو از زینب نفرین کرده. گفتم بابا خدا پدرتو بیامرزه، بیاید در نفرین، بیاید بیرون، راه حل داره. آیه قرآن بهش نشون دادم، بنده خدا مات مونده بود. گفت ای مائده آیه 13 دیگه. گفتم باید بیای بیرون از این لند. گفت چه جوری بیایم لند لند بیرون؟ گفتم مثل دزده دیگه، آی دز خوشم باید بگه چی آی دز. گفتم شما لند شده اید، باید از لند بیای بیرون. گفت چیکار کنیم از لند بیایم بیرون؟ گفتم زیارتاش رو بخون، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آله، خودتم لند کن ها تا بیای بیرون. وقتی اومدی بیرون باید تک تک خونایی که ریختی باهاتش خون بدی. ما خون دادیم، با خون دیم، بعد خونش هم دادیم، شام نیوردیم، خیلی هم خون دادیم، 300,000 تا 300,000 تا خون دادیم. کم اتفاقی نیفتاد تو تاریخ. نامرد نامه نوشتی پاشو بیا، 12,000 تا 18,000 تا نامه نوشتی پاشو بیا، ما اینجا گندم های من فلان شده است، پاشو بیا. بعد خود تو که نامه نوشتی، نسبتون که نرفتید، از شماها یه حبیب ابن مظاهر و 3-4 نفر دیگه رفتن دیگه، غیر این بود بقیتون کدوم قبرستون بودید؟ نرفتید. بعضیاتون هم رفتید، منتها مثل شبس ابن ربعی رفتید تو سپاه دشمن، حسین ابن علی کشتید، همونی که بهش گفتید بیا. کد میگیری اونی که داره میگه اللهم عجل ولیک الفرج؟ لااقل خیلی مردتر از ما بودن، مکتوب کردون بنده خدا، ما همینجوری لفظی میگیم، مکتوبش هم نمی کنیم. حاضری امام زمان بیاد از زن بچه، گفتم اون چند تا مورده ها، زن بچه مال مسکن سود تجارت عشیره نجات میگذری؟ اومدی هایی گفت یا علی حمله کنیم، میخوام بریم بزنیم بابا این اسرائیلی رو دراریم. یا امام زمان یه بشین اول، یه سلامی، یه علیکی، یه خسته نفسی گرم کن، کجا اومدی؟ توجیه اینا بمب اتم دارن و اینا سلاحای میکروبی دارن، شیمیایی دارن، اینا پدر سوخته ها ناف دارن فلان به همون. بشین ببین چه خبره، چی به چی، حالا بذار بیا ما کار فرهنگی میکنیم علیه اینا، پاشو بیا فلان. بابا چی ور چوب ور داشتی ور میری یا امام زمان با اینا؟ خب میبینی داره میزنه دیگه، چی کار داری با اینا؟ نمیشه من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، مسلمون نیست اگه این نفر بگه آی مسلمون رو کمکم کنید، نمیتونم من امام این دینم، باید پاشم برم. پاشید میای با هم دیگه بریم. حالا فهمیدی چرا نمیاد؟ من همین هست. آقا تا موقعی که ما برای سربریدن ابا عبدالله عشق میریزیم نمیاد امام زمان، فقط عشق ریختن. من و تو باید با عمر صد فرق داشته باشیم، اونم عشق ریخته، منم تو هم عشق بریزیم. من و تو یعنی چی؟ به من و شما بگن امام حسین از مدینه راه افتاد به سمت مکه، از مکه بیاد به سمت کربلا، من و شما چیکار کنیم؟ زار زار بزنیم تو سرم بگیم یعنی اون واقعی میخواد اتفاق بیفته واقعا؟ میشه؟ یعنی میخواد شدنیه؟ ما الان داریم میگه امام زمان بیا تو رم بکشن واسه عذاب میگیریم، به خدا قسم عشق میریزیم، به والله قسم 2 ماه سیاه تنمون میکنیم، به پیر به پیغمبر 2 ماه ترانه گوش نمیکنیم. پاشو بیا. 11 تا رو همینجوری کشتیم، عزا گرفتیم دیگه. قول میدیم برای تو 3 ماه عزا بگیریم، نعوذ بالله. زبان من لال. معنی رفتار من تا موقعی که اینه در عزاداری ماندم، عبور نکردم، چی امام زمان من میخوام؟ از قیام تا انتقام؟ این بابا این قرار بیاد بزنه. عینت طالبو به دم المقتوله به کربلا از این شجره ملعونه انتقام بکشه، بیاد اینجا باید برم تو رکابش بجنگم. میشه با شکمای گنده؟ نمیشه. میشه با یه پا انگلیس باشم یه پا اینور برم؟ بابا دارم میرم PhD بگیرم بیام به نظام خدمت کنم، بذار برم. 20,000 تا دانشجو داریم هندوستان، 20,000 تا، فقط نگم چیکار دارن میکنن اونجا، درس میخونن، درس. دکترای هندوستان ببین چجوری دیگه، برید یه پژوهش کنید، ما بگیم سری شاکی خصوصی پیدا میکنیم، سری اینا شما داریم دیگه. اون وقت میگن تمام مدرکای ما رو زیر سوال بردید، برید خودتون پژوهش کنید. ایران دانشجویان اونا اونجا بندگون خدا نمیدونید چجوری دارن درس میخونن. یعنی به پیر به پیغمبر به مخیلتون نمی گنجه که چی کار دارن میکنن، اصلا به مخیلتون نمی گنجه. او میخواد بره بیاد هیئت علمی بشه، رفته اونجا دکترا بگیره، برای لیسانس که نمیره هند، که اینجا میدن همینجوری الان آزاد شد دانشگاه، همینجوری کله رو میندازی میره تو دیگه. صندلی های خالی بیشتر دارن، رشته ها رو تعطیل میکنن تو بعضی از دانشگاه. الان اینجا میتونی بخون لیسانس رو، بیا فوق لیسانس هم دیگه الان آبرویستی براش نمونده، این هم داره ضایع میشه دیگه. آره بیا اونا فوق لیسانس و دکترا میرن بندگون خدا، برید ببینید چه خبره. میرم میام میجنگم، میرم میام میجنگم، جریان داره. مورد آخر، ویژگی بعدی نشون دادن عملی آثار برخی از گناه ها بود. برخی از گناه های اثرایی داره. اگه در حالت عادی امام میومد بهت میگفت عمرن باور نمیکردی. مثلا بیا چی بگی؟ بگی آقا اینقدر رشوه نگیرا، رشوه بگیری باعث میشه جلوی امام زمانت وایسی سر امام زمان ببری. برو بابا پول دارم میام چیکار میشم؟ میخورم تازه پول جمع میکنم برای امام زمان قول میدم. عزیزم چرا رشوه گرفتی؟ میخوام تمکن مالی داشته باشم، میخوام بتونم 4 تا زن بگیرم، از هر کدوم 4 تا 16 تا بچه درست بکنم برای امام زمانشون بجنگن، پول باید داشته باشم یا نه؟ میخوام نیتم الهی چی کوفته هر من میخوام برای امام زمانم فلان. آقا اثر مباحث مالی بابا تو در میاره. نگو این حرفا رو، بیفتی مثل چاه میمونه، دزدی نون حروم میکشدت پایین. نه بابا اثرشو نشون داد. آخرین حرفی که بهشون زد ایستاد، داشتن کل میکشیدن هل هل میکردن، گفت ملعت بطونکم من مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده، صدای حلم ناصر ینصوری امام زمان تو نمیشنوی. حرام خور میگه امام زمان بیاد، این اشتباه نکنید، حرام خور میگه امام زمان بیا، بیا آقا بیا بیا، برای امام حسین عزاداری هم میگیره. حرام خورا قاچاقچی نمیتونه برای امام حسین عزا بگیره؟ نمیتونه خرج بده؟ میده. میتونه دیگه، این کاری نداره که. اما وقتی امام زمان بیاد یهویی بگه که آقا کارخونه ها فعلا تعطیل، مسئله اول ما مسئله جنگ است، اون موقع همه چی به هم میریزه. اون موقع میگردی یه عمر سعدی پیدا کنی ببینی میشه رفت در لوای اون، رسید به 4 تا گندم و یه دونه انگشتر و یه زره و پاتابه و تیرای شکسته که تو بدنی رفته و سرنیزه‌ای. و اون موقع اینجوری میشه، دل دوزد میشه آدم. این که علی ابن ابی طالب وقتی بهش گفتن چی کار میکنی، گفت اگه بیام مساوی تقسیم میکنم، چون منابع مالی محدوده، وقتی 1,000 تومن پول من باشه 1,000 نفر آدم باشن، باید به هر کدوم 1 تومن بدم، وقتی به یه نفر 10 تومن بدم یعنی به یه نفر، نه به 10 نفر هیچی نباید پول بدم. به این که پول ندم باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه این بنده خدا؟ یا باید بره دستشو کج کنه، یا بیاد پیش اون یارو 10 تومنی چیکار کنه؟ مخلصیم آقا، چاکریم آقا. معاویه نمیخرید؟ 10 تومنش زیاد شده بود. پول فرستاد برای یارای امام حسن، فرمانده لشکر امام حسن عبیدالله ابن عباس رو با 1,000 درهم خرید. داشت دیگه این بابا رو خرید. اون موقع چی میشه؟ شیر تو شیر میشه، با هم قاطی میشه، برقا اتصال میکنه، قاطی میکنه، لامپ خاموش میشه، لامپ خاموش میشه، نمیبینه، نمیبینه، یه لحظه چشم باز میکنه میبینه، تا ابد ملعون زمین و زمان شد. فلذا عزیزم این صحنه تئاتر الان هم هست، یزیدش فرق کرده، امام حسینش فرق کرده، آبسش فرق کرده، ابن زیادش فرق کرده، زهیرش فرق کرده، چه میدونم عمر سعد و کیو 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 کی اینا فرق کردن. بگرد ببین تو این صحنه کجای بازی شما. خوب نشون داد اینا رو، اثر مالی اینا رو عبدالله نشون. طلحه رو، طلحه و زبیر رو چی کله پا کرد؟ پول. اومدن با حضرت علی وقت خلیفه شد اومدن بیعت بکنن، مسخره میکردن حضرت علی تو خیابون. حضرت علی امیرالمومنین بزن من در بس بشه چیزی بگم دیوانه میکنین آدم رو. نهج البلاغه‌شو بخونیم مست میشی. و میدونید دیگه اگه بخوای برید یه چیز جالب به شما بگم، هیچ جای دنیا صهیونیستا اونجوری که شما برید سراغ نهج البلاغه به عزا نمیشینن. کینه ای اینا از علی ابن ابی طالب دارن، خاص حضرت علی میشناسنش، او اساسی. کینه از علی ابن ابی طالب دارن، از احد الناس ندارن، تا میتونن میزنن. تو نهج البلاغه بخونید آقا چی میگه در مورد حاکم اسلامی، ویژگی‌هاش و اینا، دیوانت میکنه. طرف میگه من خدمت شما عرض بکنم بر دوش پدرم سوار بودم، علی ابن ابی طالب در مجلس در مسجد کوفه خطبه میخوند، بعد رسیدیم با بابام رو دوشش بودم، گفتم بابا میگه علی داشت خطبه میخوند اینجوری میکرد، آستینای عربی بلند دیگه بزرگ، داشت تکون میداد. چی کار میکنه علی؟ هوا اینقدر گرم نیست داره خوش بازنه. گفت نه پسرم، علی فقط یه پیرهن داره، وقتی اونو میشوره پیرهن جایگزین نداره تنش کنه، همونو خیس دوباره تنش میکنه. آب سر آستین جمع شده، گشاده، داره تکونش میده. و اگر میخواستم از شما بهتر بلد بودم اثر پالوده و آرد گندم و اینا رو جور کنم بخورم. به خدا قسم بر سفره نشستم که دو خورش بر اون باشه. حالا خورش یعنی چی؟ مثلا یکی شیر، یکی نون و نمک. نون جورو انقدر سفرود میکوبید به زانوش میشکن، بلد نبود. طلحه مسخره کرد امیرالمومنین رو، یه روز دعوتش کرد، آوردش به غلامش، گفت این در پولدونی خزانه، گفت اونجا رو باز بذار. این دمپای چوبی تپاش بود، اینو نشوندنش جلو در اونجا. نگاه کردید سکه ها ریخته، این پاشو که میذاره سکه شلق و شلوق میکنم. گفت تو این همه پول داری فلان. چاه آب میزد زمین، بایر پیدا میکرد چاه آب میزد، هنو تو بین چاه نگاه کن، آب که پشت سر چاکن میاد بالا، اینجوری میاد بالا، تو بین را وقفش میکرد، یعنی هنو به سر چاه نرسیده بود وقفش میکرد. نون حروم زبیر رو میره چیکار کرد؟ امیرالمومنین در وصف زبیر گفت ما زالا زبیر کانم من نا اهل البیت، چیزی نمونده به زبیر از ما اهل بیت بشه. نون حروم و حب فرزند، حتی نشأ ابنه المشموم عبدالله. بابا من نباید از این درس بگیرم. حب فرزند، آیه هر دیدی 24 توبه یکیش چی بود؟ بچه بود، بچه پدر صاحب بچه رو در میاره. ارتقا بخشیدن سطح فکری مردم از دیگر ویژگی ها اینه. آقا لول اومدن بالا، چند لول مردم اومدن بالا، اصلا سطح فکر عوض شد. من نمیگم تاملاس توندون هندو، رئیس مجلس هندوستان، هندو بود، مسلمان نبود، برگشت گفت این فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام حسین سطح فکر بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطر آن شایسته است که همیشه باقی بماند. سطح فکری رو ببین، اومد وسط میدون گفت دین نداری، مسلمان نیستی، یعنی تمام کاری که میکنی غیر اسلامیه. مسلمان نیستی لااقل چی باش؟ ماندلا نمیتونی بشی؟ ماندلا باش. مسلمان نبود. چگوارا میتونی باشی؟ چگوارا باش. مثلا آزاد آدم باش. بابا الان خیلی آدم میشناسی ماتریالیست، خدا پیغمبر قبول نداره، تو غرب مؤسسه خیریه چیکار میکنه؟ کمک میکنه، چون فطرتش دوست داره. میگه آدم که هستی بابا، سطح فکری آورد برو. خسرو گلسرخی مارکسیست رو میخواستن اعدامش بکنن زمان شاه، ضد پهلوی بود. مارکسیست رو خدا پیغمبر قبول نداشت، میخواستن اعدامش کنن. چند وقت پیش تلویزیون خود دادگاهش نشون داد، سیبیلای چلویلی داشت به قوله. بعد بهش گفتش که آقا من میخوام صحبت کنم به قاضی. گفت بگو. گفت من تمام کارامو از حسین ابن علی یاد گرفتم که او فرمود ان الحیات عقیدتون و جهاد. ببین میتونی درس بگیری دیگه، به خاطر همه هر آزاده‌ای میپسندتش دیگه، مسلمون کافر فلان هیچ چی نداره. اما ما به ظاهر مسلمونایی داریم که ذات خرابه. دیدی این یارو وهابیه رو؟ حسین قربانی وعده داده شده بود. عاشورا فقط قربانی دادن نبود، هزار تا پیام داشت. اگر قربانی شدن صرف قربانی شدن مطرح بود، مسیح پسر مریم میتوانست اون قربانی وعده داده شده باشه، نه این اون قربانی بود که تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد با خونش. مورد یکی مونده به آخرم این، استعداد شبیه سازی این واقع برای همه افراد جامعه وجود داره، همه میتونن خودشون ببینن. گفتیم یه تراژدی عظیمه، ماجرا تراژیکه، همه میتونن خودشون ببینن، همه میتونن، همه. بچه 6 ماه مگه زبون داشته باشه میتونه علی اصغر این ماجرا باشه؟ اگه زبون داشته باشه میتونه؟ پیر، تازه مسلمون، تازه ازدواج کرده، همه جور مدل‌ها میتونن باشن. خیلی قشنگ کار کرد. تئاترشو که داشت مینوشت سناریوشو، ببین چی کار کرد. موقعی که راه افتاد امام حسین 3 شعبان میرسه به مکه، تولد خودش. 3 شعبان، تمام ماه شعبان و رمضان و ذی‌قعده و ذی‌حجه رو تا 8مش کجاست؟ 3-4 ماه اونجاست. تمام ماهایی که استحباب داره شما بری عمره، مستحب حج چی بری؟ عمره بری. همه میومدن اونجا خطبه براشون میخون، خطبه براشون میخون. داشت کار بروشوراشو داره تهیه میکنه. گفتم بروشوراش آدم بودن، بروشورای این تئاترش آدم بودن، بروشوراشو داشتن. بعد موند، چون که موندی دو روز سه روز دیگه هم وای میستادی آقا جان، ها مونده بود اونجا. روز تربیه روز هشتم یهو گفت آی مردم، همه منتظر اینا از علمای دینن، نبی پیامبر، همه به دیدنش می اومدن. وقتی اومدن همه، یهو گفت من میخوام برم. ای حج رو تمام گذاشت. حج از فروع دین نیست؟ هست. رفت یه فرع دیگه دین رو زنده کنه، امر به معروف و نهی از منکر. همه توجه رو به خودش جلب کرد. تو هر منزلی میایستاد واسه مردم اونجا خطبه میخون. خطبهاشو دارم وقت نیست براتون بخونم، خیلی عجیبه. فرزدق رو بین راه دید خطبه خون، کیو بین راه دید خطبه خون. همینجوری تئاترشو نوشت 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 نوشت، همه چی آماده شد برای اون روز اجرا. و روز اجرا زیبا اجرا کرد، بدون بازبینی رفت کار اجرا کرد. بله هم برای همین همه میتونن. آقا به هور گفته بودن برو حسین رو بگیر، اینا کسی هن که آبو به خونه عثمان بستن، برو آب رو براش ببند. هور با هزار نفر را افتاد بین راه بیاد ابا عبدالله ببینه در سرزمین موسوم به کربلا که چهار تا واژه شناسی داره. اصلی ترین و معروف ترینش کرب ایلا. کرب یعنی قرب، نزدیکی. ایل یعنی خدا، جبرئیل، اسرائیل، اسرائیل، جایی که به خدا نزدیک میشی. سه تا دیگه اش بمونه برید خودتون تحقیق کنید، اینترنت هست، مقاله شده. خدمت شما عرض بکنم که رسید توی اون منطقه، یه نگاش کرد و گفتش که نمیتونه از این بیشتر بری. گفت بذار برگردم. فکر نکن ابا عبدالله اومد خودش بکشتم بده، نه. گفت میخواد برگردم. گفت برگشتم حق نداری. گفت بعد چیکار کنم؟ گفت همینجا بمون. منتها قبل که به من برسن یه ماجرایی داره. از دور یکیشون دید، گفت یالل عجب نخلستان میبینم. اونجا اصلا نخلستان به اون شکل نبوده. گفت مطمئن نیست راهنما؟ گفت اینجا نخلستان نداره. یکیتون چشاش قوی تره ببینه. نگاه کرد گفت تکون میخوره، اینا نوک پرچمه، سپاه داره میاد. اومد دید سپاه هور خوردن به تشنگی، همه دارن میمیرن. منتها اینی که دیالوگا رو نوشته، اینی که سناریو رو نوشته، خوشگل نوشته. میدونی چی شد؟ از چند منزل قبل گفته بود تمام مشکا رو چیکار کنید؟ آب کنید. تا اومدن تا امام حسین رو دید، یه سلام علیکی بینشون رد و بدل شد و گفت اینا رو سیراب کنید. بعد توصیه کرد، گفت این اسبات خیلی تشنن، یه نفس که آب میخورن گیر میکنن تو گلوشون، سه نفس سه نفس بین آب بدید، ریز ریز آب بدید تا این بتونن. به اسباشون هم آب داد، هزار نفر رو آب داد، به اسباشون هم آب داد. فکر کردی حر ابن ریاهی برای چی برمیگرده؟ ها؟ بهش گفته این آب بر خونه عثمان بسته. برگشت به خودش گفت این آب بر خونه عثمان بستیم، به اسبای منی که قاتلشم آب داد. عربا یه رسم میدارن، یه نفر که میمرد توی جنگ کشته میشد، چکمه‌هاش و نخش میمستن و میرختن گردن اسبش. رامینو روز عاشورا چیکار کرد؟ هر چکمه‌هاش نخ گردن خودش. اینجوری اومد جلو گفت منو میبخشی؟ من تو رو به کشتنت دادم، اگه جلوتو نمیگرفتم تو میرسیدی کوفه، چه بسا همین کوفه تو رو میدیدن یه تکونی میخوردن. ما میبخشیم. گو بابا سرتو بیار بالا، مادرت خوب رو اسم رود گذاشته، تو آزاده ای. اینو بهش گفت و هر رفت. هر جزه دو نفر رو میگن احتمالا تو کربلا سرشون به بالای نی نرفته، یکی همین هره، اولین شهید شد. خیلی زیباست. خیلی از ما هریم، اگه دنبال شبیه سازی میخوای بگردی، خیلی از ما کیم تو این حادثه؟ هریم، مسلمونیم، قاطی کردیم، شیش و هشت میزنیم، گیجیم. میتونیم اما برسونیم خودمونو به خیمه امام زمان، بگیم که بیا آقا این کفشام دور گردنم، چند میخریم آرو. امام حسین وقتی دیدش گفت راه منو بستی. گفت آره. گفت مادرت به عزاد بشینه. همینجوری گفت به هر. هر اومد جواب بده، بگه مادر خودت به عزاد بشینه. تو اومد نگاه کردید، اوه 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 مادر این کیه؟ نه کفوت داد. همین ادبی که حفظ کرد، نگاه کن همین ادبه چیکارش کرد؟ نجاتش داد. میدونی مفسرین میگن اون ساحرهای که جلو موسا بودن عصا انداختن، اونا همشون چی شدن؟ عاقبت به خیر شدن. میدونی چرا؟ میگن چون ادب حفظ کردن. حضرت موسا گفت میندازید یا من اول بندازم؟ گفتن اول شما بفرمایید. چون ادب حفظ کردن. ادب خیلی هنره. ما بی ادبیم، ما خیلی همون بی ادبیم. نه ادب رفتاری داریم، نه ادب فکری داریم. ادب فکری نداریم ما. ما با ادبم فکر نمی کنیم. انسان با ادب عاقبت به خیر میشه، انسان با ادب عاقبت به خیر میشه حتما ان شاء الله. مورد آخرم اینه به شما بگم، حالا اینجا موارد خارجی‌ها که در وحی در وصف آقا عبدالله صحبت کردم، فتح فراوون، من فقط دو موردش رو برای شما بخونم بگم خوب باشه. مثلا ادوارد براون میگه آیا قلبی پیدا میشود که وقتی درباره کربلا سخن میشنود آغشته به حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمیتوانند پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند. میسیو ماربین آلمانی میگه در ظاهر یزید حسین و انصارش را کشت، اما در باطن حسین یزید و همه بنی امیه را بدتر از هزار بار کشت. یزید آنها را در یک روز به شهادت رساند، اما امام حسین او و طرفدارانش را تا ابد و هر روز کشت. مهمترین اثر نهضت این بود که ریاست روحانی که در عوالم سیاست اهمیت شایانی داشت مجددا به دست بنی هاشم افتاد و به ویژه در بازماندگان حسین مسلم گردید و چندی طول نکشید که حکومت ظلم و جور معاویه و جانشینانش منهدم شد و کمتر از یک قرن قدرت از بنی امیه سلب گردید. منهدم شدن قدرت بنی امیه به قسمی شد که امروز نام و نشانی از آنها نمودار نیست و اگر در متن کتب تاریخی نامی از این قوم ذکر شده، در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین و یاران باوفای او. چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی میگه اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیای خود بود، من نمیفهمم چرا خواهران و کودکانش را هم راه خود برده. میگم یک سوراخ سنبه نذاشته کسی بتونه تعبیر دیگه بکنه، هیچی نذاشته. میگم موندم. پس عقل چنین حکم میکند که او به خاطر اسلام فداکاری کرد. جستیس ای راسل شاعر انگلیسی این چی میگه؟ آنها دهان مبارک امام را با شلاق‌های خود نواختند. ای بدنی که زیر پای ستوران قرار گرفتی، این همان بدن پاکی است که بینندگان را مسحور می‌کرد. خونی که از رگ‌های مبارک ریخته و خشک شده، معجونی آسمانی است که تاکنون هیچ چیزی با چنین رنگ الهی رنگ نشده است. ای زمین برهنه و بایر کربلا که در روی تو نه علفی است و نه چمنی، برای ابد آهنگ حزن و آه بر تو پاشیده باد، چون که در سرزمین تو بدن پاره مقدس پسر فاطمه افتاده است که روح خیش را به خدا تقدیم نمود. او خارجی بنده خدا میگم یه فرامرزی شده دیگه، همه خودشونو میبینن، همه یه جای دارن برای خودشون. مهاتما گاندی رهبر انقلاب هند: من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، باید سرمشق از امام حسین بگیرد. کسی بنده خدا چیه؟ بیشتر محمد علی جناح رهبر بزرگ پاکستان: هیچ نمونه از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام مسلمانان باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نمایند. قربانی کی کرد؟ قربانی نفس؟ قربانی تمام دین. آقا حضرت عباس وقتی دستش قطع می کنه میگه والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا ان اخی اداداشم ان دینی. مثل دین رفتم و همین امام حسین میبینی میخوامش چون امام این دینه. بین ما عاشق چشم روی کسی نیستیم که. و آخرین از همه اینه، آموزش یار امام زمان بودن داشت. این بحثم یاد داد چی باشی؟ یاد داد میتونی وهاب نصرانی باشی، یهویی بیای سریع بارتو ببندی به یه جای برسی. یاد داد میتونی زهیر باشی. زهیر هر جا امام حسین میرفت این چیکار میکرد؟ وای میستاد. امام حسین که وای میستاد این میرفت میگفت این من با این باشم شهر میشه برام. این معلومه آخر این جنگ بو خون میده نمیشه. رفت تو خیمه برگشت چی شد؟ مصداق اون آیه 24 سوره توبه شد. زنه رو چیکار کرد؟ طلاق داد. درسته؟ اول زنش رو چیکار کرد؟ طلاق داد. بعد گفت مالم همه بمونه تو همه قبرستونی بیابون، میخوام چیکار اینا رو. یه شمشیر برداشونم لازم داشت، گفت بریم. چی کار کردی بابا یه شب با اینا؟ آقا بعضیا بیچاره بودن، بدبخت بودن. و همین ضحاک ابن قیس مشرقی، سه نفر مونده بودن یار برای امام حسین، سه نفر. این ضحاک مونده بود و دو نفر دیگه. ابو عبدالله رفته بالا سر یکی از این شهدا، تک تکشون که شهید شدن رفت بالا سرشون. رفته بالا سرش، اومد بالا سر ابو عبدالله گفتش که یا حسین، گفت بله، گفت نگاه دو نفر بیشتر نموندن به غیر از من، یعنی جمعاً سه نفر، قطعی شکست بود و نبود من به دردت نمیخوره، بذار برم. برگشت نگاش کرد، سر این طرف کرد، گفت یکاش زودتر میرفتی، یعنی یکاش با اون قبلی ها میرفتی، شب عاشورا چرا خاموش کردن میرفتی، میرین چرا بهش گفت کاش زودتر میرفتی، گفت کاش منو به این روز لاغل نمیدیدی، تو منو به این روز دیدی و رفتی، بیچاره داره میکنی خودتو، کاش زودتر. یعنی عزیزم این زنگ خطر واسه اون کسایی که بغل امام زمانن، یهویی سقوط میکنی. گفت برم، بعد گفت چطور میخوای بری، نگرانشه همینی که میخواد بره، گفت من لای خیمه های اسب قایم کردم. این همون موقعی که اسب قایم کرد، یعنی چی؟ فکر این روزو کرده بود، همون روز سقوط کرد. یکی دیگه از یارای حضرت ترماه، ترماه از هادیان بود، از کسایی که هدایت میکرد کاروان، را بلد بود، آسمون نگاه میکرد، بغلا رو بیابون نگاه میکرد، را پیدا میکرد. ابو عبدالله گفت برید آقا، کسایی که گندم چی بدهی به مردم دارن، زن و بچه‌شون منتظرن، برن، ما نمیخوایم حقی من برگردن اونا ندارم، برن پاشن برن قبل از اینکه، یعنی مظلومیت منو ندیده برید، اگر ببینید دیگه هیچ. ترما گفت منم برم. گفت چی دو چطور، برای چی، مثلا با کدوم بند میخوای بری؟ گفت والله چند کیسه گندم دست منه از مردم، برم اینا رو پس بدم برمیگردم، اینا پس بدم برمیگردم. او هواپیماش نمیتونست بره برسه. گفت برو اما زود برگرد. رفت برگشت، تمام شده بود همه چی. برگشت میدونی چی گفت؟ گفت ای داد نفهمیدم، وقتی امام زمان میگوید برو زود برگرد یعنی نرو، نفهمیدم. شجره ملعونه این طرف شجره طیبه. حضرت رسول میفرماد، از نقل از امام رضا داریم در بهار الانوار جلد 35 صفحه 25، در عیون الاخبار صفحه 230 و غیره. اهل سنت هم کامل اینو، مثلا تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 2 حدیث 999 یا مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 160 سنی هم گفتن، اینم از اهل سنت. ببین چی گفتن. برگشت آقا رسول گفت ای علی، مردم از درخت‌های گوناگون آفریده شدن. مردم یعنی تبار، میدونی شجره یعنی چی؟ تبار، شجره ملعونه، تبار ملعونه، دیدی نشون دادم. گفت من و تو اما از یک درخت هستیم، من ریشه آن درختم و تو تنه اش، حسن و حسین شاخه های آن و میوه های آن، و شیعیان ما برگ های آن هستند. خوب گوش کن ببینم، شما میخوای یه درختو قطع بکنی، اولین معیاری که از دور نگاه میکنی چیه؟ خشکه یا نه، درسته یا نه؟ از کجا میفهمی درخت خشکه؟ به فصلش نگاه میکنی ببینی برگ داره یا نداره دیگه. وسط تابستون درخت برگ نداره، خشکه، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. حضرت امیرالمومنین، ببین جامعه اسلامی یه ورش امامه، یه ورش هم چیه؟ معمومه. این طرف 100% درست باشه، این ورم باید درست باشه، وگرنه جواب نمیده. حضرت امیرالمومنین عجب بلاغه میگه کلا ما خیتت علیکم، این چی میگه؟ مثل پارچه هزار درزی، یه ورتون میدوزم اون طرف جر دوباره دوباره، اون ور میدوزم این طرف، اینو میگیرم اون رشوه میده، اون یکی میگم اون یکی دزدی میکنه، این یکی میکنم اون بابا قاتل در میاد، چیکارتون کنم بابا؟ عزیزم اگر درختی برگ داشته باشه به شاخه هاش حمله نمیشه. درخت اسلام دیگه برگ نداشت که شاخهشو بریدند، تنشو بریدند. میگه تو شیعیان مثل برگی، نگاه کن برگ چه ویژگی هایی داره. اولا خوشگل میکنه درختو، زیبا میکنه درختو. امام صادق میگه کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشید نه مایه آر. یعنی یارو میبینی شیعه هست، یعنی داره دزدی میکنی شیعه هست، احتمال داره شیعه باشه. میگه برای ما مایه زینت باشید. این آدم رفتارش چقدر مناسب، این چه آدم با شخصیتی، این چی 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 چی، این احتمالا باید از پیروان فلانی باشه. برگ خوشگل میکنه، زیبایی میده، زیبایی میده. دو، برگ اصلا حفظ میکنه خود درختو، درخت بی برگ و بار رو میکنن، میکنن. یه سوال، وقتی حمله کردن به خونه دختر پیامبر، حضرت زهرا رفت برای دفاع از امام زمانش، برای شوهرش رفت، نقاطی نکن، برای کی رفت؟ امام زمانش. گفتیم حضرت عباس برای داداشش نرفته، نقاطی نکن، برای امام زمانش رفت. دختر پیغمبر رو خب امام زمانش باید بره. یه سوال، هیچ خوش غیرت دیگه نبود بره؟ یکی دیگه میرفت. این همه یار داری دیگه، درخت، این همه برگ داری، تو محافظت کن از شاخه. نبود آقا، نبود. شب عاشورا این درخت 7-10 تا برگ برش مونده بود. غیر اهل بیتیای قیام امام حسین اومدن پیمان شمشیر عربی با هم بستن، گفتن تا آخرین قطره خون می جنگیم، نمیذاریم این 18-19 نفری که توی کاروان هستن از اهل بیتن اینا چی بشن؟ به میدون برن. تا زنده ایم قسم میخوریم به جلال و جبروت خدا نذاریم، ما ایمان مرده باشیم. نمیتونی درخت ببینن داری میشکونی، مردم گیر بهت میدن، آی آی ما کوری آقا، اون برگ داری میشکونی، شاخه تره. اول برگاشو بشکن، یه درخت اول یه شاخه که میخوای بشکنی برگاشو بکن. یکی اومد بگه نه خشکه، نگاه برگ نداره. نبود، نداشتن که 70 نفر آدم بودن رفتن پرپر شدن. عزیز من علی ابن ابی طالب یار نداشت که همون تو خونه 20 سال نشست چیز کرد خدمت شما، 25 سال نشست بگید کادرسازی کرد، بعد 25 سال چی شد؟ اومد به میدون. تو جنگ جمل میدونستید این شجره ملعونه حرفه‌ای عمل کرد؟ این درخت اول برگاشو زد، چیکار کرد؟ توی جنگ جمل 1000 نفر از یارای امیرالمومنین به صورت کاملا هدفمند ترور شدن. مثل بازی فوتبال دیدی، میگه آقا ولش کن تو با مسی باش، اگه رفت تو دفاع تو هم باش برو، تو اینو ولش نکن. توی جنگ گفته بودن این 1000 نفر برای تک تکشون آدم گذاشته بودن، از دور با تیر یا نیزه اینا عموما شهید شدن. اینا رو که زدن علی ابن ابی طالب، افسار جامعه دستش در رفت، حرف میزد پیش حرفش قبول نمی کرد. گفت شما را چه شده تابستان به جنگ فرا میخونم؟ میگید هوا گرم، زمستون فرا میخونم میگم میگید هوا سرده. چی کار دارید میکنید بابا؟ گوش نمیکردن که، رابطین از بین رفته بودن. درخت برگ نداشت، هی درخته میگو من زندم، میگفتن نه ما که نمیبینیم. ویژگی دیگه اینه، برگ هرچی روتر باشه به نور نزدیک تره، هرچی بره خودشو قایم بکنه برگ چی میشه؟ ریز میشه و کوچولو. برگایی که روان درشتن، سبزن، خوشگلن، این برگا اولین برگایی که بارون میخوره روشون، اولین برگایی که باد میخوره روشون، اولین برگایی که چوبی چیزی پرت کنه میخوره به اینا. در دفاع از این شجره اول باشید. و سابقون از فلیتنافسل متنافسون، یعنی بر رسیدن به یه جنس نفیس با هم چیکار کنید؟ مسابقه بزنید. رتبه اول کنکور 10 تا نیست، یه دونه است، مسابقه بذارید که به اون نفیسه، فلیتنافسل متنافسون، جنس نفیسه، برای اون برسید خودتون اونجا. آقا این قیام ابا عبدالله، اینم این جریانات، حب به ابا عبدالله اگر ما رو به عمل نکشونه ما هیچ کار خاصی نکردیم. اگر این حب، این محبت من رو نمازم اول وقت نکنه، اون نماز اول وقتش رو خورد سوره هاش. من آدم امر معروف نهی از منکر نکنه که او برای این دوتا شهید شد، زن و بچه‌ش رو برد، بهترین ها پاکان روزگار رو رفت گذاشت جلو تیغ، نکنه دو قرون نمیارزه بخوره تو سرم، میخوره تو سرم. چیه بابا؟ تازه حجت برامون تموم شده. اون بابا اون دنیا میگه آقا من تشیع چیزی نشنیده بودم، اگه به میرسید حتما گوش میکردم، من چیزی نشنیدم. من تو نمیتونیم اینو بگیم. میاد بیچاره از صبح تا شبتون تلویزیونتون داشت میگفت فاطمیه، مارمزون، محرم، چی نیمه شعبان، همش گزاره ها پشت سر هم چیده شده بود تا هر روز ایام الله برات ریکاوریت میکرد تو رو. کجای کاری؟ من تو اوزام بیریخته. خدا کنه نباشیم از اونایی که نامه نوشتند و این ایستادن. خیلی سخته، خیلی سخته. میبینه دیگه تا ذاتمون رو تا ان الله علیم به ذات صدور دیگه داره میبینه. میگم اللهم عجل ولی یک الفرج، خداست دیگه، عالم محض زمان براش من داره میبینه. مثلا همین ولی اللهم عجل ولی یک الفرج، اون ولی خدا ظهور کرده داره من میبینه کجا این جریانم، تو اون جنگ کجام، منو داره میبینه. میگه اینو نگاه، اون چه حبیه که منو به عمل نکشونده، دو قرون نمیازه. یه دلت پاک باشه. این مهمه. ول کن عملو. یه جا گفته یا ایها الذین آمنو پشت سرش و عمل صالحات نیاورده باشه. دلت پاک باشه. میگه یه روز یه مرجعی یه سیستم بود بنی امیه به وجود آوردن. مرجعی ها کسایی بودن که میگفتن دلت پاک باشه. اواخر قرن اول بود. دلت پاک بشه. اینا رو بنی امیه به وجود. عمل میگفت مهم نیست. خود معاویه در عراق خطبه خون میدونید چی گفت؟ گوش کنید، دو دقیقه صحبت هم بیشتر نمونده. برگشت توی خطبه خون تو عراق گفت من برای نماز و روزه شما که نجنگیدم. من میخواستم بر شما حکومت کنم که کردم. تو میخوای برو نماز بخون خانه قبه درک. ها شما همینو گفت. من میخواستم به حکومت برسم که رسیدم. حرفی دیگه نمونده. خیلی قشنگ همینجوری روک گفت. مرجعی رو به وجود آورده معاویه برای اینکه بتونه بر جامعه حکومت کنه. میگفت دلت پاک بشه، عمل نمیخواد. یه روز یه شیعه داشتن با مرجعی بحث عجیب غریب میکردن، بعد جایش نرسید. شیعه میگه بابا عملم داشته باشه، مرجعی میگه نمیخواد، دلت پاک بشه عزیزم. دیدن یه گفتن اولین کسی که از این کوچه اومد بیرون از اون سوال میکنیم. یادن یه شاعری اومد بیرون میشناختنش. مرجعی گفت ای ولی این اهل شعر و ادب و هنر و اینجور چیزاست، این وری دلش پاک. خدمت شما عرض بکنم که تا اومد جلو برگشت، حالا توهین نکنیم به اهالی شعر و ادب و هنر و فلان، اومد جلو بهش گفتش که آقا بحث ما اینه فلان، یه توضیح 10 دقیقه بهش دادن و گفت نظر شما چیه؟ گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی، بالا کمر شیعم، کمر به پایین مرجعیم. گفت برای شهوات خوب حرف میزنه، اما برای عقل این خوب راست میگه. حرف حساب داره میزنه. یعنی چه؟ دلت پاکی بگی که بکشی. نه، دلت پاک باشه. آقا دلت پاک باشه، این حب باید دل، حب به دلی باید چی بشه؟ به عمل من رو نزدیک بکنه. ما گفتیم بابا عبدالله اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. این آقا ببین هستیم یا نیست. سرتون رو درد آوردم، ببخشید آقا. فقط جامونو پیدا کنیم، بخوایمش. اولا نامردی نگی ما الله مجل ولی که فرجو، باید بخوایمش. منتها مردونه وایسیم دیگه، اون عهدی که باید ببندیم و ببندیم. صبح یه اسمی داره، دعایی اسم خونن ها، ماری شالله دعای عهد. اللهم ارن طلعت الرشیده و القره الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الهی و عجل فرج و سهل مخرج. سلامتی خودتون، تعجیل در فرج امام زمان، صلوات نهایت بفرمایید.